جمعاً 8 نفری. سلام علیکم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یک جمع‌بندی از بحث جلسه قبل باقی موند. من اون رویکردهای پست مدرن اون دیگه تو ذهنم نگفتم، درسته؟ فقط یه رویکردی هست، اینا رو اغلبش رو توی بحث جامعه شناسیتون میخونید، برای همین به نظر رسیدش که شاید نیاز نباشه دوباره من بپردازم بهش. خیلی در حد دو سه جمله اونا هم بگم که فقط اجمالا بدونید. فکر کنم انسان شناسی بوردیو رو هم اشاره نکردم، فقط گفتم اسمش رو، توضیح ندادم سرش. بوردیو رو من گفتم پیچیده است، دارم خواهم توضیح بدم که خودش یه چیز میشه. یه بحث سر منش ها داره و میدان ها داره و این نحوه رفتارهای انسان ها توی میدان های مختلف که چگونه منش رو دقیق میزنه. حالا اون وارد کم خودش هم یک تئوریه غالبا تو نظریه جامعه شناسی که بخونید اینو بمونید نظری مطرح میکنن. چه پست بده دارم؟ لااقل من گفتم دریدا و فوکو رو اجمالا بشنوید. فوکو همه چی به قدرت برمیگردونه و میگه تمام این چیزایی که شما دارید میبینید یه جور تابع قدرته، تمام حتی مفاهیمی که بارگذاری شده، مفاهیمی که شما رو دارن نزد میدن بهش، همین تمام این مدل های قبلی میگم خیلی شسته رفراق هم به گوشت خورده باشه وگرنه این داره ارانقاله توی نظری جامعه شناسی مفصلش رو بخونید. و دریدا هم نکته مهم دریدا ساخت شکنی هست. ساخت شکنی هم خلاصش دیگه توی 3-4 جمله میخوام بگم اینه که میگه که همواره یه مفاهیم اصلی قرار داده میشه، با این مفاهیم تقابل های ایجاد میشه و افراد توی این تقابل ها دسته‌بندی میشن و نظام سلطه از این طریق سلطه خودش رو اجرا میکنه و همه جا داره این نظام سلطه داره از طریق این مفهوم مرکزی و تقابلی که ایجاد میکنه، مثلا کارگر و کارفرما، مثلا نمیدونم روحانی و عامی، مثلا همه این انواع تقابلی که شما وجود تصور کنید، همیشه تقابلی برقرار میکنه و بعد تقلاش اینه، یعنی ساخت شکنی این است که نشون میده که این تقابل ها واقعی نیست، تقابل جدی اینجا در کار نیست. اینم خلاصه که در واقع گفتم این رویکردهای پست مدرن همشون دارن به چالش میکشن رویکرد تئوریهای قبلی رو، که یعنی این تئوری ها بیشتر ابزار دست یه عده است برای سوء استفاده، نه اینکه تئوری باشه در شناخت مدل های انسانی، واقعیت های انسانی. اینها
در واقع اینجوری
هر تقابل اینجوری باشه که قابل دفاع نیست، چون هر تقابل مثلا مؤمن و کافر از تقابلی که مطرح میکنه میگه همه اینا دستبنده است برای یک عده میخوان مسلط شه. شما مفهوم خدا مثلا مثال که دارم میذارم اینجا، میگه شما مفهوم خدا رو مرکز قرار دادید، با مفهوم خدا جامعه رو دو دسته مؤمن و کافر کردید که بر اهدافتون مسلط بشید. اینو قبول داری؟ یعنی مثلا معتقد است هر گونه نظام معرفتی که داره شکل میگیره تو جامعه از این مدل داره تبعیت میکنه و تقلا میکنه این مدل ها رو بشکنه، بگه آقا هم چیزی نه اون مرکزیش اعتبار داره نه این تقابله به تبع اون نظام مرکزی در میاد. اینا که دارن خیلی دیگه تیزوارا، خود هر کدوم یه فرم بحث داره، لااقل یه جلسه مفصل بحث داره، ده حد یه جلسه شو علالقایت درس نظری جامعه شناسی میخونید. من فقط نکته اصلی این بود که توی بحث انسان شناسی اینا رو که مطرح میکنه همشون، گفتم آخرم یه بحث مطرح میکنه توی کتاب باشیم که آیا واقعا اصلا نظریه پست مدرن ما میتونیم تو نظریه های انسان شناسی به کارشون ببریم یا نه، نظریه هایی است که حرف اصلی این است که نظریه انسان شناسی نداریم، آنچه گفته شده تقلبه، دروغه، به این معنا شاید از اون وادی هم بیاد بیرون. خب من فقط این به عنوان تکمیل جلسه قبل بود، یه جمع‌بندی میخوام بکنم که بعدش وارد بحث حالا آقای پارسانی و بقیه بحثا بشیم. ببینید جمع‌بندی اگه بخوایم بکنیم توی مکاتب غربی که ما جلسه قبل اشاره کردیم، تقریبا اینا در قبال 3 مسئله تمام نظریه انسان شناسی میرن سراغ 3 مسئله. اگه یادتون باشه جلسه اولی هم داشت لیستی از مسائل خوندیم، ما یادتون هست جوونی ها چند صد سال قبل دیگه هم دیگه بودیم که از کتاب های مختلفش من اومدن مسئله های از مسئله اصلی چیه رو چند مورد مطرح کردن. تو مثلا یکی میگفتش که بررسی کل وضعیت زندگی بشر گذشته حال آینده، اون یکی میگفتش که چه چیزی مایه تفوق انسان بر سایر شده در روی آینده نو چگونه گمان میکنیم، گفتش موضوع اصلیش منشأ انسان، منشأ زندگی انسان و مسائلی که گفتیم. تقریبا میشه گفتش که سه تا مسئله اصلی است که تو تئوری انسان شناسی به سراغش میرن، حالا با کم و زیادی که دارن. دو تاش تقریبا، تین دو تقریبا که دارم میگم با یه مقداری بالا پایین، پاسخ اینها یکیه. برای همین است که تفاوت تئوری انسان شناسی رو شما عمدتاً این دو تا نمیبینید، بلکه ارزمن این بود که تئوری انسان شناسی طبق نقلی گفتن این دو تا مسئله رو مسئله میدونن. چیه؟ یه مسئله درباره منشأ انسانه، یه در مسئله درباره غایت انسان یا آینده انسانه. تقریبا تو این تئوری که من شمردم شما این مسئله رو خیلی پررنگ نمی‌بینید. فقط مثلا تطورگرایی رو بگیم که اون مثلا نظری است درباره منشأ انسان. اما بقیه تئوری که ما مطرح کردیم هیچ کدومش نه منشأ انسان رو خیلی بحث کرد. غایت انسان رو هم تو لفافه مثلا شما تو این پست مدرن شاید یادارید ببینید. عمده تئوری ها رفتن سراغ مسئله تفاوت های انسانی. چون سوالی که این جلسه از قولی که مطرح کردم که تعبیرش این بود، گفتش که چرا با اینکه انسان به لحاظ زیست شناختی یک نوعه، یعنی شما کاملا این نوع رو به لحاظ زیست شناختی از نوعهای دیگه متمایز میکنی، به لحاظ زندگی اجتماعی اینقدر متنوعه که این تنوع رو ما توی حیوان دیگه نداریم. هر حیوانی اگه زندگی اجتماعی هم داره، زندگی اجتماعیش تبعیت میکنه از مدل زیستیش، اما توی انسان این نیست. این تفاوت‌های انسانی، چرا ما با این همه تفاوت‌ها اینو نوع واحد میدونیم؟ یا از اون طرف چرا این نوع با اینکه واحد بلاز زیست شناختی اینقدر متفاوته؟ پس تبیین تفاوت‌های انسانی به معنی تفاوت‌های جوامع انسانی، فرهنگ‌های انسانی، نه تفاوت‌های زیست شناسی انسانی. این سه تا مسئله شونه. اگه دقت کنید تقریبا تمام دیدگاهی که ما مطرح کردیم، که اگه اینجوری که من یادداشت کردم 5 تا دیدگاه رو تو دستبندی اولیه مطرح کردیم، دیدگاه اصلی و تو دیدگاه های نیمه دوم قرن 20 نزدیک 10-19 تا دیدگاه مطرح کردیم. همین رو بخوایم جمع بندی کنیم تو این فضا، به نظر میاد اینا همشون منشأ انسان رو همون نگاه تکامل داروینی دارن. همه اینا در واقع غایت انسان همون حرفی که از زمان بیکن مطرح شد به نوعی تو اینا حضور داره با فراز و نشیب. بیکن اینو اصلا شما فضل قبول نداشتید میشون. بیکن توی فضل اندانش مطرحه که یه حرفی مطرح میکنه که دانایی تواناییست. هدف علم باید سیطره و سلطه باشه. انسان میخواد بر کل عالم مسلط بشه. در واقع غایت انسان یه جور مسلط شدن بر همه چیزه، بر عالم آدم. یک جور سیطره پیدا کردنه، یک جور قدرت پیدا کردنه که این مسلط شدن خیلی بعدن شما میرید که این بحثش که میاد جلو گره میخوره با مفهوم آزادی. به نظر که شما میتونید مسلط شدن هم آزادیه، ولی تو نگاه اول نگاه چه رفتی بینید دو تا مفهوم هست، آزادی مفهوم مسلطه مفهوم دیگه. رفتش اگه باییم حالا خیلی فلسفی رفتش رو بگیم، یه شما تقریبا تو غایت انسان میبینید تبیینی که مثلا توی پست مدرن دیگه خیلی واضحه، همش دارن میگن که این مکاتب اومدن آزادی شما رو سلب کردن. در واقع دارن موضعی دارن میگن که غایت واقعی آزادی بود، اینا بدند چون غایت رو دارن از غایت منحرف انحراف ایجاد میکنن. این دو تا چیزی به هم ربط داره. در واقع یه ویژگی بسیار مهم انسان که همون تفاوت انسان رو با سایر موجودات ایجاد میکنه مسلط شدنه. انسان میتونه بر محیط اطرافش مسلط بشه. خب مسلط بشه یعنی چی؟ یعنی اینکه تمام موجودات توی فضای جبر تکوین قرار دارند. انسان میتونه، یعنی اون نظامی که به نحو غریزی تو وجودش قرار داده همه تابع اینن. انسان میتونه از این نظام تابعش بیاد بیرون و مسلط بشه هم بر نظام که خودش درش قرار داده، غریزه خودش، هم بر سایر جامعه. تفاوت، یه تفاوت بسیار مهم انسان که اینو به این صورت که من دارم میگم تفسیر نمی‌کنم، دارم فقط فعلا تحلیل فلسفیشو میگم که بعدا ببینید چه ثمراتی داره. به یه تفاوت مهمی هست تو انسان و سایر موجودات. انسان مجبور نیست به جبر تکوین که همه موجودات مجبورن بهش. انسان اختیار داره، آزادی داره. یعنی که میتونه آزادی داشتن یعنی چی؟ یعنی از تحت سلطه در آمدن و خودش مسلط شدن. معلوم هستم؟ این تقریبا قایتی است که همه اینا دارن تعریف میکنن. ببینید مسلط شدن، شما میخوام تعابیر مختلف بگید. رفاه بیشتر، رفاه بیشتر یعنی چی؟
مثالی که الان تو فضاهای ماتریالیستی الان خیلی فضا قرار میگیره دیگه، نه قایت انسان رفاه بیشتر، آزادی عمل بیشتر، همه مفاهیم یه جور مسلط شدن است، سیطره پیدا کردن است. اما وقتی بیکن اول تاریخ علم مدرن میگه که دانایی توانایی است، هدف علم این است ما بخوایم سیطره پیدا کنیم. برای همین است که شما سوال کردید که بس که چرا انقدر کاربردیان
سوال کرده بود؟
آشوبی. بله. که چرا کار بردن؟ به خاطر اینکه مسئله شون اصلا سیطره است. مسئله شون این است که ما دانایی داشته باشیم برای این کارها. نه دانایی داشته باشیم که رشد بکنیم، رشد معرفتی مثلا. مثلا تو ادبیات ما چی؟
برای همه انسان‌ها
جریان اصلی این است.
تزاهم
چی؟ ها، ما مشکلات پیش میاد. ما فعلا نمیخوام بگم این حرف درست و غلطه. تحلیلش بکنیم. بخوام اون پشت برای اینکه شما توی کدوانی بکنید هیچ کدومشون به این مسئله تاثیر نمی‌کنن. اینا خیلی تاثیر دارن اما این تاثیر نمی‌کنن. اما من گفتم این سوال سوالی است که خودشون همشون تو اول کتابشون میگن آقا مسائل انسان رو بخوایم بشناسیم یکیش اینه. خب شما که کتاب نوشتید میگید آقا مسئله‌اش اینه، کجا کتابتون گفتید که قایت انسان چیه؟ میگن موضوع انسان، یا تو این سوالی که می‌خوندم موضوع انسان شناسی یکیش این است که آینده انسان چه خواهد شد؟ آینده چگونه؟ تصویری که از آینده میده، تصویرش تصویری است که انسان‌ها دیگه 100% تکنولوژی دیگه همه چیزو در اختیار گرفته. نمی‌دونم با تکنولوژی دیگه پرواز هم می‌کنن، با تکنولوژی نمی‌دونم همه کارشون دارن انجام میدن. این تصویر تکنولوژی چیه؟ لبش مسلط شدن. حالا ما این می‌خوام این فضای تکنولوژیه مثلا شاید تو 200ش بیاد فضای مثلا این مخالفین و منتقدین. اینا اصلا با تکنولوژی مخالفن، میگن آزادی انسان داره سر میشه. یعنی الان با گستره تکنولوژی دارن یه عده‌ای بر ما مسلط میشن، نباید یه عده مسلط بشن، همه باید آزاد باشن. این دور مسئله اصلی مسلط شدن است، بوده مسلط شدن اینا منحصر از یه عده، اینا میخوان همه انسان ها بر همه چیز مسلط باشن. خب این قایت انسان عمده دیدگاه ناظر تواتای انسان. این دستبندی که دارم میگم دستبندی من درآوردیه، یعنی که چیز دیگه ندیدم. خدا خواستم فقط اساس موضوع این اینها ببین این همه قول گفتی چه رفتی به هم دیگه داشت. آقا مثلا شما دیدگاه مثلا اینم اشاره گرایی چه رفتی داره به دیدگاه ساختار گرایی، چه رفتی داره مثلا این دیگه به اون دیدگاه های نمیدونم ماتریالیسم فرهنگی، اینا چه نسبتی میتونی بین این 15 16 تا دیدگاه که مطرح کردیم چه پیدا کنیم؟ ببینید در مجموع میتونیم بگیم که در واقع اینکه تفاوت‌های جامعه انسانی چگونی چرا جامعه متفاوت میشن یه تقسیم بندی کلی. یه دیدگاه این بودش که یه جور جبر طبیعی است از جبر طبیعی نیست. اما میخوام تقسیم بندی به حد عقلی بکنم که این دستار چیکار بکنم. ببینید دیدگاه تطورگرایی آقای من حالا چون قرار بود هر جلسه یک کسی خلاصه بکنه این جلسه خودشون شما خود ارائه بگید، شما خود مسئول خلاصه کردنه ارائه خلاصه بکنه خودتون و این محطه چون اولش منه برای خود خودتونه دیگه، چون شما بگید اگه توی نفسش مال خودتونه شما باست دفعه اول جلسه معلوم کنیم که کی قراره که بعد از شما خودش خواستیم بکنیم. ببینید تطورگرایی یا اون تکاملگرایی که اول مطرح کردیم در واقع لب کلامش چی بود؟ داشت گفت آقا این وضعیت چیه؟ پیشرفت خطیه. پیشرفت خطی به چه دردی میخورد؟ به درد این که تفاوت رو توضیح بده، بگه میدونی چرا متفاوتیم؟ چون ماها متمدنیم، اون آخرین حلقه رشد رسیدیم، این یکی جوامع ابتدایی هست. یادتونه دیگه بحث کردیم در واقع لب به دیدگاهش این بود که جبر طبیعی همینه. تمام دیدگاه رو مگه یادتون باشید هی میگفتی آقا اینا در مقابل تطورگرایی شکل گرفت، اینا در مقابل تطورگرایی شکل گرفت. آقا چه جور در مقابلش که همشون این حرف اصلش رو پذیرفتن؟ ببینید در مقابلش، نه در مقابل عهد تکامل داروینی که انسان منشأش تکامل داروینی، در مقابل این است که تا انسان تکامل داروینی رو میپذیرن از انسان بعد زیر بار نمیرن. خیلی از این مکاسبه در واقع همش دارن این تکامل داروینی تداومش رو انسان مناقشه میکنن، ولی که از لحاظهای دیگه اینو میپذیرن. اما لب به تکامل داروینی تکامل کاملا زیست شناختی بود، تکامل طبیعی بود، یه جبر طبیعی و این تکامل حاکم بود. همه دیدگاه دارن اینو به چالش میکشن که این دیدگاهی که دارن به چالش میکشن این از این جهت در واقع مخالف تطورگرایی هست که تمام دیدگاهی بعدی به نظرم تو اینجا قرار بگیرن. این دیدگاه ها رو من دوباره توی دستبندی کلی گفتم ما میتونیم نوشتم دو دسته، الان کردم 3 دسته.
یه دسته بگیم که اینها دیدگاهایی هم که محور رو میذارن این تعبیر عامل و ساختار شنیدید یا نه؟ تحلیل انسان عامل و ساختار نشنیدید؟ نده اینو بشنوید تا آخر این دوره که اصلا دیگه حالتون به هم بخورد این تعبیر عامل و ساختار. هی مرتب میخوان انسان رو که تحلیل کنه، دعوای خیلی مفصل است فضای غربی ها که ما میخوان تحلیل کنیم انسان رو، تحلیلمون باید به عامل برگرده یا به ساختار. صورت دیگری از مسئله اصالت فرد و اصالت جامعه این به اون تشبیهش بنیم، یعنی آیا عامل انسانی اراده انسانی است که رقم میزنه کارها رو، یا نه انسان خودش تابع محیطه و ساختارهای اجتماعی است که رقم میزنه وضعیت‌های مختلف رو. این دعوای عامل و ساختار دعوای خیلی بنیادیه توی فضای غربی، همه ایشون هم توی اینجا میگرده. حالا ما اگه برسیم بحث خودمون میگن که آیا این ما هم باید بریم الان شو خیلی میدید مثلا آقای آذربایجانی بودیش نسید تو آذربایجانی که تو بحث روانشناسی خیلی کار کرده و اینا، یا خیلی دیگه نیا کنین مهم، یا خدای حتی خسرو باقری که کتاب علم دینی نوشته، اینا خیلی داشون میگن ما باید از اولین مسئله که تو انسان شناسی حل کنیم این است که ما دیدگاهمون عاملی یا ساختاریه، یا اگر عامل و ساختار با هم دیگه است با چه مدلی. که حالا من اگه برسیم یه مقدار بریم جلو میخوام این سوال هم سوال غلطه، یعنی دوباره ما داریم تو میدان غربیا داریم بازی میکنیم، آیا فقط باید با دو عنصر عامل و ساختار تحلیل کرد یا عنصر دیگه هم میشه وارد کرد؟ اینو بعدا من سراغش میرم. فرهنگ اینکه بحث جامعه شناسی جای درس دیگه میخونید این حواس این مسئله عامل و ساختار باشید که ادبیات غربی اینه. مثلا این آقای خسرو باقری اون کتابش میاد انسان شناسی اسلامی رو مطرح میکنه در قبال بحث روانشناسی غربی، یا اولین مؤلفه که انسان شناسی میگه میگه از نظر اسلام انسان عامله، یعنی انسان تابع ساختارها نیست، انسان خودش دیگه این حرف درستیه ها، اما اینکه تمام حرف باشه یا نه یه بحث دیگه. خب من همین تقریه عامل ساختار چون خیلی تو فضای اینم پررنگ استفاده میکنم، میگم وقتی که شما جبر طبیعی نبود پس این موضوع واسه چه تفاوت‌های فرهنگی تنوع‌های اجتماعی به چی برمیگرده؟ به عامل برمیگرده یک دسته از دیدگاه ها، به ساختار برمیگرده دسته دوم دیدگاه ها، سومش دیدگاه های پسا ساختار پسا مدرنیسمه که نه به عامل برمیگرده نه به ساختار. حالا نه به عامل برمیگرده نه به ساختار بس به چی برمیگرده؟ این حالا یه دارم این پس پوز مدرنان اینجا یک همین اشاره بکنم
این ساختار رو دیگه همون جبر طبیعی میشه؟
نه جبر طبیعی این جبر اجتماعی میشه، جبر طبیعی عملش هم طبیعی، این نظام زیستی داره این کارو میکنه، توی ساختاری از نظام زیستی نیست، وضعیت اجتماعی است که شما رو مجبور میکنه. خب این پاسو دندان من اینجا گذاشتم که در واقع اینجور نهض میکنن این دوتا رو، حالا خودشون چی حرفی دارن میزنن یه اونتا، حالا من اینجا سعی کردم یه جور قالب بندی کنم که اینا رو بشیم تام انسان شناسی بذاریم. خب توی دایره
دیدگاهی چه کسا میان دقیقاً
انسان شناسا اون تئوری انسان شناسی که جلسه قبل شمردیم، من خودم دسته بندی از اونا برم که دسته بندی که اینا نسبتشون رو با هم دیگه بفهمیم، ببینیم اینا اختلافشون سر چیه، اختلافشون سر منشأ انسانه، سر قواعد انسانی، اختلافشون سر تبیین تفاوت‌هاش
همون با خودشون،
یعنی اختلافشون توی یک وحدتی، یعنی ما خواهیم ببینیم با هم چه نسبتی با هم دارن. ببینید من از مشکلاتی خودم داشتم اولین بار که اینا رو می‌خوندم، آدم از بیرون نگاه می‌کنه این 15 تا تئوری مثلا مطرح شد، این 15 تا چه نسبتی با هم دارن؟ این مثلا یک وادی داره میره، اون مثلا شما در نظر بگیرید کسی که داره همه فوکو که همین مسائل به قدرت ختم می‌کنه مقایسه کنید با تطورگراها، آقا چه وجه اشتراکی داره که شما این دوتا رو توی یک دسته قرار میدید؟ ما میخوام این وجه اشتراک رو از این طرف بگیرم، میگم مسئله مشترکتون چیه که اختلافاشون قابل فهم بشه برای ما، بگیم اینا همه‌شون در چی دارن حرف می‌زنن، و بعد اگه ما خواستیم حرف بزنیم ما در چی باید حرف بزنیم که به ازای اینا حرف داشته باشیم؟ اون بحثی که جلسه اول گفتن ما میخوایم بحث کنیم، ما میتونیم تو آنتروپولوژی حرفی بزنیم که مخاطبای این رشته بفهمن حرف ما رو، فضا بفهمیم این مخاطب این رشته چی دارن میفهمن. یه بحثای انسان شناسی نکنیم، گفتم دیگه در طرف این کتاب انسان شناسی نوشته روح و تجرد نفس و فطرت و اینا همش حرفای درستی هست، اما این طرف چه رفتی داره به این بحثای آنتروپولوژی، بحثی که رشته انسان شناسی؟ آیا ما صرف اینکه بگیم آره آنتروپولوژی یعنی مردم شناسی پس رفتی اون نداره؟ حالا ما میخوایم در مردم شناسی بحث کنیم، ما برای مردم شناسان حرفی داریم یا نه نداریم؟ جلسه قبل اینو تذکر دادم دیگه، حالا میخوام برای اینکه اون حرف معلوم بشه دارم یه دسته‌بندی ازشون ارائه میدم که بگم حالا بعدا اگه ما خودمون فکر کنیم ما کجاییم، ببینید ما کجاییم، مثلا ببینید حالا الان میخوام بعدا بعد ببینیم ما در قبال تفاوت‌های انسانی
فقط تو این دو تا قرار میگیریم، این دو مدل قرار میگیریم، یا مدل سومی داره، یا بهتره علاوه بر اینکه من منطقی کردم دیگه مدل سومی نداره. اما اگه این مدل نیستیم، توی یکی مدل هستیم، این مدل همین سه عامله یا شق دیگری در مقابلش هست. خب اینه که برمیگرده به عامل. گاهی وقتا این عامله تحلیلی که از این عامل میشه تحلیلیست برمیگرده به تعامل بیرونی این عامل، گاهی وقتا برمیگرده به حالا من اسمش فقط اینه که داشته فقط دستبندی اینا خواهد یه نرد قرار بدم و بگرم حسن منطقی دیگه نیست، اون اولش هم حسن منطقی دیگه حسن استرقیاتی نیست. دسته دیگه برمیگرده به در واقع عامل رو از حیط زمیر ناخودآگاه تحلیل میکنن. ببینید دیدگاه اشاعه گرایی که مطرح کردیم اون اوائل، اولین دیدگاهی که در واقع تطور گرایی مطرح شد، حرفش یادتونه؟ نه یه هفته پیش برکرد که یادش میمونی. اشاعه گرایی حرفش این بود، گفتش که با علت تفاوت فرهنگ ها بحث زیست شناختی نیست، بحث این است که مهاجرت و انتقال و اینها یعنی بله همجواری و انتقال اینها یعنی تعامل بیرونی عامل ها، اینجا ساختار نیست با اینکه شاید که فقط ساختار داره، یعنی اثرگذاری این افراد رو این افراد و این افراد رو این افراد. برای من گوشمش توی حوزه عامل و خب این جریانی که آخرین جریان توی نسل اول گفتن فرهنگ و شخصیت، فرهنگ گرایی، فرهنگ شخصیت همش چی بود؟ همش این بود به آدم قضیه جد ممکن بود تو ساختار من تو من دارو دست عامل میگفت آقا همه چیز آخرش تحلیل روانشناختی میکرد، گفت شما زمیر ناخودآگاه دارید، عوامل بیرونی محیطی زمیر ناخودآگاه شما رقم میزنه و همه چیز زمیر ناخودآگاه برمیگرده. پس چون تحلیلش به شدت روانشناختیه به خود عامل داره برمیگرده نه به ساختار، ولی که زمیر ناخودآگاه تحت تاثیر عوامل بیرونی. برای همین این رو شما این از جبر طبیعی متمایزش میکنید به خاطر اینکه کاملا تابع نظام طبیعی نیست، اما از این جهت هم با ساختارگرا متفاوتش میکنی به خاطر اینکه محور تحلیلش رو زمین ناخودآگاه گذاشته، بعد زمین ناخودآگاه به یه معنایی داره تابع ساختارها میشه.
زمین ناخودآگاه تقریبا در ناخودآگاه مطرح شده در نظریه فروید یا منو فرامن بله. نظریه خیلیش رو کلیه کدوم منظوره در ناخودآگاه منظور
اگه یادتون باشه این روی کرده فرهنگ و شخصیت که من تقریبا میدید ریشه در دیدگاه فروید دارن. یعنی روی کرده فرهنگ و شخصیت یا فرهنگ گراییه که بودن اصل تحلیل ما باید برسه به شخصیت که تابع فرهنگه با مدل فرویدی که روانکاوی میکنه و بعد اون حالا دسته های بعدی تر اینه که مثلا مال نیمیدو و قرنی بیستومه. به نظر من مثلا فمینیست رو یکی از نهلای اینجور تحلیلی بیتونیم بزنیم، این داره بازگشت میکنه به این مدل تحلیل که میرسه رو زمین ناخودآگاه و زوایایی که داره توی شخص وجود داره، حالا توی زن به صورت عقده‌ای در اومده، توی مرزا در اومده یا دیگه. حالا من از این دومی رو فعلا ننویسم، اولی دستبندی اول رو تمام کنم بعد برم سراغ دسته دومی، چون همون رو بنویسم. خب توی ساختارگراهانم اگه یادتون باشه ما در واقع همونجا تقسیم گفتیم که ساختارگراها دو دسته کارکردگراییه یا همون اصطلاح ساختارگرایی، که فرق اینا در این بود که کارکردگراها در واقع پدیده‌های انسانی و به تبع بحث ما تفاوت پدیده‌های انسانی، پدیده انسانی رو در فرایند یک نیاز باید تغییر کنید، این نیازهای اجتماعی است که داره رقم میزنه و در دل این فرایند داره ببین در اون نیاز اجتماعی است که داره هویت رو رقم میزنه و اینو متفاوت میکنه با اون یکی. و ساختارگرایی هم میگفتن که این پدیده انسانی رو به عنوان جزئی از یک کل، از یک نظام چیز کنیم. میگفتن بیشتر کارکردگراها نگاه پویا داشتن، ساختارگراها نگاه ایستا داشتن ناظر به یک نظام واحد، اما همه‌شون دارن در اگه یاد باشه هم متداول داشتیم گفتیم نسبت جزء و کل دارن برقرار میکنن و کلا جزء رو در دل کل دارن میبینن. حالا این کلش این نیاز اجتماعی است که بدن به، یعنی که کلش در خود این ساختار خیلی معینه. برای همین هر سه من گوشم توی فضای ساختار، یعنی اونه که دارن انسان در طریق ساختار تحلیلش میکنن به تفاوت این سایی. خب پوست بوده اینا چی میگن؟ خب من قبل اینکه پست مدرن رو بگم اون دستای بعدی رو میذارم جلوی این تا بعدش بریم سراغ پست مدرن. این دستای بعدی خب من فمینیست رو اینجا گفتمش. فمینیست در واقع یک مدلی از همون میتونیم بگیم ادامه تداوم گونه خاصی از تداوم رویکرد فرهنگ شخصیته. یه رویکردی که داشتیم محیط شناسی فرهنگی و محیط اثر میذاره بعد اونجا اگه یادتون باشه در واقع محیط شناسی فرهنگی من تصور برای اینجا میمیستمش گفتیم یه جور حد واسط محیط شناسی فرهنگی اکونومولوژی اکولوژیکال آنتروپولوژی اکولوژیکال آنتروپولوژی
اکونومی علیه اقتصاد اکولوژی
این محیط شناسی ها چون ترجمه میکنند محیط شناسی فرهنگی بگیم بگیم محیط فرهنگی شناسی بگیم اصطلاح محیط شناسی فرهنگی حرفش این بود میگفتش که یه جور تطورگرایی رو قائل بود اما تطورگرایی نه به جبر طبیعی تحت تأثیر آن چرخ‌گردی‌ها در تحت تأثیر تعاملات بیرونی تعاملات بیرونیش اما نه شبیه این تعاملات بیرونی تعاملات فرهنگی بشه تعاملات محیط اکولوژی بود دیگه محیط زیست داره اثر میذاره اما نه به اون صورت کاملا جبر طبیعی برای همین یه حد واسطه بین این دوتا میشه. اون رو طرف میرسیم گفتیم کارکردگرایی مشخصا روی کرده ماتریالیسم فرهنگی و میتونیم ادامه همون رویکرد یکی گونه خاص از رویکرد کارکردگرایی بدونیم که نیازها رو صرفا در نیازهای مادی منحصر میکرد و میگفت فرهنگ تابع یک نیاز مادی یک وضعیت مادیه. دیگه چی داشتیم؟ اون چند تا دیدگاه چند تا دیدگاه ها رو میتونیم اصلا میتونیم تصریح هم داشتن خودشون به ساختارگرایی که ساختارگرایی زبانشناسی ساختارگرایی شناختی کاگنیتیو که گفتیم انسان شناسی شناختی در واقع دیگر مدل ساختارگرایی در انسان شناسی نمادین و تفسیری و انسان شناسی اجتماعی بوردیو ببخشید که من دیگه نهتیم توضیح بدیم اونم تو اینجا قرار میگیره که همشون دارن یک جور جزئی از کل دارن تحلیل میکنن کالا در همون موقع اشاره کردن اغلبشون خودشون تصدیق کردن به اینکه ما ساختارگرا هستیم و در واقع شون روی کرده مارکسیستی هم یه جمعی است بین ماتریالیسم فرهنگی و روی کرده ساختارگرایی یعنی نیاز رو فقط نیاز مادی میدونه و ساختارها و طبقات رو هم محور میدونه تو تحلیل. این اگه دقت کنم من سعی کردم یه مدلی بدم بگم تمامشون توی این ادبیات دارن میگنجن حالا بخششون تلفیقی هست بخششون روی یک عنصر تلفیق کردن. اما پست مدرن ها چی؟ پست مدرن ها ممکنه ببینید پست مدرن ها رو ممکنه کسی بیاد بذاره تو عامل چون در مقابل ساختار پس ساختارگرا هم بهشون میگن مدت تو عامل قرار نمیگیره چون اینها عامل رو عنصر مؤثر تو تغییر فرهنگ میدونن. این پست مدرن ها در واقع ببینید آقای تعبیر خوبی هم کرده مثلا اصطلاحات مختلف برای اینا گذاشته همین آقای فکویی میگه پسا ساختارگرایی بعد میگه روی کرده سایبرنتیک فضای مجازی یعنی اینا در واقع معتقدن که اصلا نه این است نه آن است کلن سرکارید کلن مجاز است این یعنی میتونیم اینجور بگیم همه این تفاوت هایی که دارید بحث میکنید اینا تفاوت ها اصلش رو واقعی میرسن داشتن به یه برگردن در واقع این همه تفاوت ها مجازی است و تابع خواسته های یه عده‌ای که اهل قدرت هم مشخصا
باز بیرونی
شد به یه معنی شما توانی بگید بیرونی به یه معنی بگید بیرونی نیست به خاطر که خواسته های افراد خواسته خواسته ها هم یه چیزیه دیگه ببینیم ها همین من دست توی دسته ها نمیتونی بگید آگه بگید عاملیت خب به این معنی توانی بگید عاملیته چون ساختارها اصلا نمیذاره اما از اون طرف هم این که این افراد دست خودشون نیست
گفتم من در واقع چون یه نقدی است بر همه اینا، یعنی میخواد بگه نه ساختار گرایی واقعی است نه ببینید فرق چی
چیه قارن بذارشون هم عامل باشه هم ساختار،
عامل و ساختار رو غالبا نه در مقابل هم من واقعا ندیدم کسی رو عامل و ساختار گفتم تو فاز غربی عامل و ساختار در مقابل هم چه تفسیری میشه که اون ریشه اصلی کجا. البته این دقتیات خیلی داشت مثلا این هنگ دوتا ابعاد ساختاری پررنگه، یعنی حضور عنصر ساختاری هم داره میگیره، یا حالا مثلا شاید تو این یکی بتونیم عناصر شنیا کنیم اون محور کار رو کدوم میزنن. منتها این نکته پوزولنا اینه که اینا همشون یه جور دارن تفاوت‌ها رو واقعی توضیح میدن، یه عنصری تو متن واقعیت رخ داده که اینا متفاوت شدن. پوزولنا میگن که اینکه عنصر رخ داده اصحاب قدرت یه عده‌ای دست‌های پشت پرده به شما القا کردن اینجوری هستید، این تفاوت اصلا تفاوت نیست. مثلا ببینید اون دیدگاه بوردیو بود، گفتم چی بود؟ این بوردیو بود دیگه، من همیشه اشتباه می‌کردم. نه بودریار که میگفت ساخت چکنی، میگفت دریدا، میگم اصلا بودریار نیست، دریدا ساخت چکنی. میگه شما این تقابل‌هایی که دارید برقرار می‌کنید اصلا تقابل تقابل نیست، واقعا تقابلی در کار نیست. حالا تقابل نبود پس این تفاوت فرهنگی چیه؟ میگه تفاوت فرهنگی توهمی است به تو القا کردن، این تفاوت وجود نداشت. ببینید انجام اینا دسته مقابل اینا گذاشتن، یعنی اینا یه جوری واقع گرایی رو تفاوت‌ها رو واقعی نمی‌دونن، تفاوت‌ها رو فرضی می‌دونن، مجازی می‌دونن. گفتم ایشون عنوان سایبر نزدیک هم به اینا می‌ذاره. سایبر نزدیک آنجا فضای مجازی، خب فضای مجازی چه ربطی به این بحثا داره؟ یعنی اونگونه که تو فضای مجازی همه چی رقم می‌خوره که دست شماست، اینا دارن میگن که فضای واقعی همون فضای مجازی است. که فضای مجازی شما چوری مثلا یکی رو می‌کنین سلطان، یکی رو می‌کنین رعیت، این بازی مختلف مثلا فضای مجازی دیگه. چجوری همه چیز دست شماست، واقعیتی در کار نیست در این تفاوت‌ها، تفاوت صرفاً اعتبار محض شماست. که این نکته گفتم به این بحث اعتباریات علامه اینجا خیلی میتونیم گره بزنیم، واقعا اعتباریات چجوری میشه، یعنی علامه خود همین حرفو بزنه یا نقطه چیز دیگه بگه. من فعلا فقط دارم برای اینکه تلنگر بزنم ذهنا دارم میگم اینا، نه همه چیز یه اعتباراتی که یه عده القا کردن به جامعه، مثل اینکه یعنی چیزی که جوکاکی میگه گفتیش که اینقدر چی؟ تا زندگیم نمیذاره به تلگرامم برسم. تلگرام نمیذاره به زندگیم برسم. اگه زندگیم این آن جملاتی که داره خیلی قشنگ غلبه فضای مجازی بر زندگی رو داره توضیح میده. خب اگه کسی تمام زندگیش فضای مجازی شد، زندگی اصلیش تو فضای مجازی نه تو فضای طبیعی. درسته؟ خب اینجور آدمی تفاوت‌ها، تمایزها، وضعیت‌های بذیر که هیچ کدوم واقعیت نداره. که اون نرم افزارا تعبیر کردن که شما اینجوری هستید.
فقط میخوام بگم دید پست مدرن در واقع میخواد بگه تفاوت ها صرفاً در فضای مجازی
نه نه نمیگه در فضای مجازی میگه در واقع کل جهان طبیعی جهان مجازی است.
این همه یه توهم داره.
مثلا این اولا تو دیدگاه پست مدرن تعمیل ساده خاصه ادینی است، منظور کیه؟ عوامل استراتژیک کی منظورشه؟
همون دیگه با انواع تئوری که دارن مثلا فوکو اصحاب قدرت رو میدونه.
حالا ابزارونه
این که سربان ابزار قدرت هستن
در واقع
غیر مستقیم،
حالا
دارن تفاوتون
را
میخوام بیان
خیلی نزدیک
هم دست پست مدرن رو به مارکسیست یکی آخری که پست مدرن شدن دیگه، مکتب انتقادی رو خیلی پست مدرن میذارن که مکتب انتقادی از بیشتر مارکسیست گرفته. خود مارکسیست ابزار تولید نیرو عینیت قائله براش، یعنی علت رو یک امر عینی خارجی میدونه، طبقه رو تفاوت واقعی میدونه، طبقه کارگرها چی. اما از همون اول در آوردن که بعدش اصلا امثال گرامشی و اینا هژمونی و متهژمونی یعنی چی؟ یعنی که باور میکنی که تو این طبقه ای، در که واقعا این طبقه نیستی. ببینید داره تفاوت رو میشکنه، میگه تفاوت واقعی نیست، تفاوتی که به تو القا کردن. فضای مجازی منظورم اینه، نه که شو همش فضای مجازی بازی میکنی، یعنی فضای واقعی همان فضای مجازی است، چیزی بیش از فضای مجازی نیست، القاتی که فضای مجازی داره به شما میشه. خب این از این چند تا دیدگاه، اما دیگه حالا خیلی شد مخصیم شاید زیاد هست خیلی من ها دیگه استفاده کرد. این خواهدم دستبندی از دیدگاه بگیم، حالا آقای فاضل درسته؟
نه
سعی کنن در 10 دقیقه کل بحث رو بگن، اگه خواستن تا یه رو با میتونیم زمانشو اضافه کنیم.
باها
چرا
بگن؟
یه رو بگن نهایی کنیم. یا که خیلی بگن ببینید دورنمای کلی کتابی تک تک بحثی رو قرار میتونی یه زمان من کتاب این کتاب رو شمای کتاب اون کتاب آقای کتبی با آقای کتبی دیدیم چقدر بیشتر از این بود من فقط دوره های کلی تئوری ها رو بفرمایید من که الان حرف خودم داریم چیز که کتاب آقای کتبی هم خود من ما در کتاب دوره های بیرونی بگم گفتن تنها کتابی است که به نظر من رسیدش که تو این نشراتی وارد بحث شده حالا ما نسبت بحثی رو انتشار چی بگم حالا ایشون هم اصل بحث رو بگم تمام نسبت
بسم الله الرحمن الرحیم عرض کنم که کتابی که بزرگواران میگن که دیدن نداره ایشون حالا یه شروعی میکنم از یه سابقه تاریخی میگم دو اینها کار ندارم چون زاهرا ما به ده دقیقه میگیم من اینو یه ساعت نمی میتونم بگم حالا خدا فرمود ده دقیقه چشم حالا یه نظریه رو بهش میکنم عرض کنم که ایشون سعی میکنم توی کتاب یه طرح در واقع همین انسان شناختی در مقابل نظام های انسان شناسی غرب بیان مطرح کنن و اصل جریان رو هم میارن روی فضای هبوط انسان از عالم معنا به عالم طبیعت تلمید به همون آیه شریفه که قل لحظه تو منها جمعی انسان مایت یعنی کنم حالا وقت که بهش بیرون رانده شدن این تعبیر رو ایشون گرفته تعبیر هبوط که البته اینو در عرفان و فلسفه و اینها خب ذکر میکنن همون اسفار اعلی و صحبت هایی که ما نزولی داریم و صعودی داریم حالا ایشون ورود پیدا میکنن بحث رو طرح کنن من البته خیلی مطلب دارم ولی خب حالا
در حد شما مطلب رو بگو اصل مطلب رو ذکر نکن ما خیلی تفصیل حرفایش رو نگو چون شاکلی کتاب رو اگر نه نیم ساعت یه ساعت اصلا یک ساعت نیم اصلاش کنه ولی میخوام خیلی قرار نیستش که تمام جزئیات کتاب رو بگید فقط نکته میگم من ده دقیقه شد یک ساعت اینجا میشم
عرض کنم که ایشون یه تذکر میدن که اولا بحث معرفت شناسی انسان شناسی و هستی شناسی این سه تا بحث تلازمی با هم دارن یعنی شما هر جا قائل به یکی از اینها بشید یک لوازمی داره یا یک مبانی داره که در دیگری پیدا میشه که حالا مثالاش رو میزنیم چون یک جدولی رو در صفحه 36 این کتاب شروع میکنن ارائه میدن اجازه هست نگم بکنم
بله
چرا این جنبل ایشون دیگه شروع میکنن بحثاشونو و تقریبا کل حرفها خلاصش رو اگر بخوایم بگیم سر این جنبل رو توضیح میده کل این ماجرا که قسمت عمدهشون نظریه دینی اسلامی رو توضیح میدن من خیلی سریع اینو بنویسم که تون باش کار داریم یکی بحث معرفتیه یکی بحث فلسفیه یکم بحث انسان شناختیه ماجیکم
ماجیکم دیگری خوش بیده
تاریخ خب اینم بحث انسان شناختی که اینجا میخوان ادعا کنن که تمام اینها تلازم دارن و ما میتونیم یک چنین جدول رو مثلا تشکیل بدیم که شما اگر یک نگاهی مثلا در سیستم های اساطیری اونهایی که اولین نظام های معرفتی و هستی شناختی رو فی الواقع داشتن اینها در عرصه معرفت شناسی به خیال و تمثلات فی الواقع عالم مثال مرتبط بودن در عرصه فلسفی به ارباب انواع قائل بودن که حالا اینا توضیحش رو خدمتتون میگیم سومیش هم انسان شناسی انسان رو به صورت یک موجود اساطیری میدیدن موجود اساطیری یه دیدگاه که ما فلسفی کلاسیک فرواقع بعد از رنسانس یکی دو قرن ما فلسفی کلاسیک بداریم اینها بیشتر عقلگرا بودن در عرصه معرفتی و ایدئالیست بودن در عرصه فلسفی و انسان رو به عنوان یک حیوان ناطق میگیرن که البته این ریشه هاش رو هم که ما میتونیم در یونان باستان ببینیم همون منطق فلسفی که ما خوندیم حیوان ناطقی که مطرح میشد همین ریشه ها رو میشه دید سومیش رو حالا من از نظر تاریخی این رو تقریبا به ترتیب نوشتم پوزیتیویست ها هستن
پوزیتیویست ها همه حسگرا بودن، یعنی از معرفتی دایره شناخت رو به حس محدود میکردن. آمپیریست هم بهشون میگن. از نظر فلسفی ماتریالیست هم، یعنی ماده گران، ماتریال یا هم ماده ای که هست، و نهایتا حیوان ابزار ساز. این نگاهشون بود. گروه بعدی فلسفه های معاصر یعنی قرن بیستمی هستن که بیشتر حالا عرض کنم اگزیستانسیالیست ها مثلا منظورن و حالا میرسیم انشاءالله. اینها به یک نسبیت فهم و شکاکیت قائل شدن و در عرصه فلسفی هم یه جورایی به فلسفه قائل شدن. نیهیلیسم اینجا پدید اومد، پوچگرایی و نهایتا حیوان فرهنگ ساز.
کی من وارد به فلسفه رو نمیدونم ولی حیوان انسان فرهنگ ساز کنم پوچی من اینجا نیست
اینجا رو بسنش کنم این
پوچگرایشون ارسان که
میگینه
که درسته اینها تو معانی فلواقع وجودی و عالم هستی و این که ما برای چی در این عالم هستیم و اینها گیر کردن، نه اون فلسفه و اون معنایی که یعنی اون هم من در افکارشون ندیدم تا بار که اون فلسفه که در یونان و باستان بود که اصلا هیچ چیز واقعیت ندارد در اون سطح نیستن، یعنی یه مقدار احتمالا پیشرفته تر اینا اومدن تو معانی هستی گیر کردن. خب حالا این نظامات اجتماعی اینها هدفش چیه؟ نیهیلیست از این خب یک هدف دنبالش میگردن یا مسئله شون اگزیستانسیالیست که خب همینه که حالا چه معنایی داره این نظام که حالا اینا ناظر به قبلی ها که نقد کردن پوزیتیویست ها رو نوعا نقد کردن به خاطر همین منتقل شدن به این که خب حالا معنا چیه، تو معناش موندن، حالا میرسیم شد. و نهایتا نظریه دینی اسلامی که ایشون میخواد همین نظر رو اثبات کنه که میفرماد ما منابع معرفتیمون وحی و عقل هر دو رو داریم، در اصلی فلسفی ما قائل به توحیدیم و در اصل انسان شناختی ما خلیفت الله داریم که این میتونه کلمت الله تعبیر بشه یا امثال اینها که کلیم الله به لحاظهای مختلف اینها میتونه نام بگیره. اینها نظامهای مختلفی که میبینید یک تلازم فلواقع میشه منطقی هستن تو اینها بحث کرد که اینها مثلا فلسفه ما در عرصه اساطیر وقتی قائلن به عنصر خیال، یعنی در عالم از عوالم معرفتی انسان عالم خیال و مثال رو اینها باش کار میکردن، لذا اومدن موسول رو به عنوان ارباب انوار گرفتن، خدایان مختلف قائل شدن، همون چیزی که در اساطیر مثلا یونان ما داریم الهه های مختلف داشتن. این دوران از لحاظ تاریخی هم تقریبا گذشته است، هرچند ممکنه در طی زمان هم تکرار شده باشه، ولی چیزی که بیشتر ما داریم من سعی کردم تاریخی بنویسم که از قسمت دینی اسلامیش که خب معاصریت داره با این فلسفه های معاصر با پوزیتیویسم و اینا. خب در زمینه انسان هم انسان یک موجود اساطیری میدونن که مثلا خدایان مختلف او رو اداره میکنن، میچرخونن، خدای قدرت داره، خدای ثروت داره، امثال اینا. این تفکری که حالا فعلا ایشون تحت عنوان یک جدول ارائه کرده ما، من حالا یه توضیح مختصر فقط کامل بدم روی این فلسفه کلاسیک که ما بعد از رنسانس داشتیم، مباحث آخر کتابش مفصل تر میگه، من باید خلاصه بگم. اینها رفتن سراغ عقل‌گرایی، یعنی بعد از رنسانس که اتفاقاتی افتاد اینها تقریبا کلیسا رو اون قرون وسطی زدن کنار و تبعش اصلا دین رو زدن کنار، یعنی اومدن کلیسا رو بزنن کنار، کل دین رو و باورهای ماورایی رو کنار زدن، رفتن سراغ عقل‌گرایی، یعنی معیار عقل قرار دادن که حالا از دکارت شروع میشه میاد تا کانت و هگل و همه اینها اندیشه‌ای دارن. در عرصه فلسفه ایدئالیسم شدن، یعنی از واقع گرایی اومدن بیرون، رفتن تو مفاهیم ذهنی، تو ایده ها شروع کردن اونها رو تحلیل کردن، گفتن هر چی به ایده بیا اون رو ما معتبر می‌دونیم، یعنی هگل دیگه ببین رسید که هر چی به مفاهیم عقل بیاد اون معتبره، غیر از اون دیگه حرفای بیخوده. لذا شما می‌بینید مباحث مثلا شما برید از قیامت صحبت کنید برام یا بجان عقل من درک نمی‌کنه، پس اون حرفی بیخودی ایدئالیست شد.
اونا
خیلی سر عبدالله درکی نیست باید. خب بله، خب اونا قایلن که علمی نیست، دادن کنار، دادن کنار نیه عمل هم، یعنی گفتن اینها مباحث علمی نیست، دادن کنار.
این ایدئالیست رو به لحاظ هستی شناسی داریم که ما
بله چیست
مثلا ایدئالیست را تو معرفت شناسی، ایدئالیست برای هستی شناسی، نه واقعیت فقط ایده است.
واقعیت ایده است.
ایده ها واقعیت.
هر آنچه که فی الواقع حرف میگیرد، هر آنچه که به ایده بیاید اون واقعی است. همین رو میگه.
هر چی که واقعی است، یعنی وقتی حالا هگل که آخرش هم ایدئالیست مطرحه، که عالم رئالیست نیست، اون عالم محسوس در کار نیست. عالم
یعنی فقط تحلیل های ذهنی رو مقبول اون خواست.
نه من این تحلیل ذهنی رئالیست معرفت شناسی دارید میگید، ایدئالیست معرفت شناسی شما دارید میگید، ایدئالیست اینجا ایدئالیست هستی شناسی.
آها یعنی
اون متن واقع فقط ایده هاست.
فقط ایده هاست. بله استاد، متن واقع فقط ایده ها میشه. خب اینا به حیوان ناطق هم رسیدن، حیوان متفکر، حیوان عقلانی. اوج دیگه انسان شناسیشون این بود، انسانی که معرفی کرد. پوزیتیویست‌ها که جریان بعد از لحاظ تاریخی مثلا قرن 18 که بعد آگوست کونت و امثال اینها میان که تثبیتش میکنن، حسگرا بودن تو عرصه معرفتی، ملاک حس و از لحاظ فلسفی هم به ماده قائل بودن. ورای ماده رو دیگه اونا معتبر و علمی نمیدونن، که این جریان خیلی دیگه غالب شد، به طوری که ما هنوز که هنوز مثلا این جریان رو آثارش رو میبینیم و مثلا حتی شاید بشه گفت در کشورهایی که تابع هستن مثل ما انداز علمی این اصلا جریان غالب شد باشه. یعنی هنوز که هنوز خیلی دارن پوزیتیویست فکر میتونن. انسان هم حیوان ابزارساز، حالا با توضیحات که استاد فرمودن، ابزار تا واقع تسلط و قدرت میاره، حیوان رو انسان رو حیوان ابزارساز میتونن که میخواد تسلط پیدا کنه فی الواقع بر طبیعت با این ابزاری که ایجاد میکنه. یه حیوان پیشرفته است خلاص. بعد از اون در قرن 20 اینها یک نقدهای زدن به پوزیتیویستا و خودشون فی الواقع فهمیدن که حسگرایی نمیتونه تمام شناخت رو ما بده. لذا سوالات اصلی اینها براشون پدید اومد که مثلا خب حالا ما اصلا ریشه های خود معرفت حسی رو کجا برمیگرده؟ به حس نمیتونستن برش گردونن، مجبور بودن بگردن ببینیم که خود حس ریشه در کجا داره. ما میگیم حس معتبره، خود حس ریشه های معرفتی و فلسفیش کجاست؟ لذا گیر کردن در مسئله، نقد کردن به پوزیتیویستا و جریان فلسفه های معاصر پدید آمد. مثلا اگزیستانسیالیست ها مال این زمان هم که اومدن سوالات و مفاهیم وجودی اتفاقا برایشون خیلی مطرح شد راجع به خود اساس زندگی و اینها که انسان در این عالم چی کار میکنه. در واقع یک سری سوالات بنیادی رو طرح کردن در مقابل اون پوزیتیویست های سابق. ولی حالا یکی به جواب رسیدن، جواب چقدر صحیح بود نبود اینها خب مسئله سازه جواب هاشون بعضن. چون شما میبینید مثلا در عرصه هستی شناسی به یک پوچگرایی رسیدن. اینا عملا خیلی هاشون میبینید مثلا رگه هاشون هم تو ایران دیگه ادامه هاشون سابق ادایت و اینها جواب درستی پیدا نکردن. حالا سوال رو این مقدار فهمیدن ولی جواب جوابی بود که اینها نیهیلیستی بود، پوچگرا، هدف خاصی پیدا نشد. انسان هم حیوان نمادساز و حیوان فرهنگساز میمونه. این حیوان در از پیشرفته تر از ابزارساز شده. نگاه این طوری داره، نظام معرفتی که اسلام میاد طرح میکنه و آقای فارسان میاد دنبالشن که توضیح بدن، منابع معرفتیش وحی و عقله که همه میدونیم ما دیگه در اصول اینا کامل خوندیم. حس رو هم ما تا حدودی در بطه معتبر میدانیم و حس رو در جای خودش ما معتبر میدانیم. اینا هر کدوم محدودهایی پیدا میکنن، یعنی عقل یه محدودی داره، اگر از اون دایره بری بیرون ممکنه فراعقلی بشه، ممکنه یه مطلبی عقل نتونه تحلیل کنه، پس پیدا همه جا عقل نمیتونه وارد بشه. و مثلا شب اول قبل سوالش باید از وحی بپرسید، چون اینو دیگه عقل توان نداره. از لحاظ فلسفی خب بحث توحید عالم و نظام توحیدیه، تبیینی که از هستی شناسی میکنن تبیین توحید. و انسان رو به عنوان خلیفۃ الله در معارف اسلامی داریم. کلمۃ الله به هیچ معناست که بالا اسم الهی هست، بچه الهی هست، کلیم الله که با اسماء الهی صحبت میکنه و امثالی هم. حالا به حیث های مختلف گفتیم، من این رو مجبور شدم به ترتیب این نرم که سریع بگم، اگر همین کیفیت خوبه من ادامه بدم اگر من
سرعت اگر بیشتر
چون من بیاد توضیحات آخر کتاب باید چش بپوشم چش. خب من از کجاش بگم برای برای توضیحی که ایشون شروع میکنن میان همون سیری رو که در نظر دارن فرواقع از مقام توحی شروع میکنن، مقام احدیت واحدیت شروع میکنن و به همین ترتیب نظام رو پی میگیرن. ابتدا میان یک عالمی رو
تصور میکنم که اون خب عالم الوهیتی که خیلی کارش نداریم، از زمانی که یه ادعا شروع میشه و خرب شروع میشه، حالا زمان هم که میگیم نه زمان معنی زمان دنیوی، ولی یه تعبیر بهتر از این نیست، یک عالم رو میان عالم طبق جبروت مینامند.
ببینید این دستبندی ها که توی اطلاعات عمومی افراد هست، من گفتم اون لب شاکلی که ایشون میخواد پیاده کنه رو شاکلی گفتم، محتواها رو شاکلی، محتواهای عقلی ایشون رو توضیح میده.
خب من خیلی کلی هم باید بزن داخلی اصلا وارد نمیشم، مگه هم فکر کنم دیگه بحث مبهم میشه.
همین این دستبندی ها و اینا حالا بخواد باشه، فقط توی دارم زیفی بخواد ایشون چی کار باید بکنه که این کتاب این مهمه ها. این اطلاعات جزئیش مثلا این اطلاعاتی که ایشون اینجور تو نمودارا باشه کلی یعنی خودش پیاده میشه، اما که دنبال چه شاکله ای؟ حالا فهمم نه، حالا
ایلی چیزی چشم کنم من ای تونستم بیرسنم نکنم. سه تا عالم رو قائلم که جبروت و عالم عرض کنم که رسول و عالم مثال به عالم طبیعت هست. خب این سه تا رو که قائلن که نظام هستی به این صورت شکل گرفته و در یک سیر نزولی پایین اومده و در یک سیر صعودی بالا میره. خب این رو شروع میکنن توضیح دادن، دیگه مباحث رو سر میکنن در این سیر صعودی و نزولی توضیح دادن که اصلا خصوصیات این نزولی که ما داشتیم و صعودی که داریم به سمت توحید که حالا معاد میشه فی الواقع، اینها چه خصوصیاتی مفصلشون توضیح میدن. من خصوصیات بگم یا اونا در جزئیات میشه؟
اگر هم برای اون دورنما نیاز که خب اطلاعات جزئیش فعلا محل بحث ما نیست،
چون وقتی دیگه کلی میشه واقعا دوستان میگن چی چی بود.
خب اون نمیدونم، ما میخوام ببینیم
دوستان میگن کلی
میگه بحث بله، یک دورنمای کتاب ایشون از کجا شروع میکنه، کجا ختم میکنه، با چه الگویی، اما تک تک جزئیاتش اینجا مثلا جبر این حرف هست توش مصور اینا هست اونجاش اینجوری هست ایناش که محل بحث مون فعلا نیست.
چش خدا ببینم چی میشه، چی از خب اون نگه بخلا ایشون شروع بکنه جریان نزول رو توضیح بده. من دیگه همینجور تیتوار خلاصه میگم خبرمتون، چون باید این کلی شما بگم بعدش بید مطالعه کنم. عرض کنم که یه تفاوت بین حرکت طبیعی و حرکت در واقع در سیر نزولی و صعودی ایشون قائل میشه، چون میگه حرکت های طبیعی خصوصیات در مدر عالم، خصوصیات اونها رو پله به پله وقتی که داره بیان میکنه مقایسه میکنه که حالا حرکت مثلا نزولی که ما از عالم توحید وارد شدیم اومدیم صادر شدیم در عوالم مختلف نزول پیدا کردیم تا این عالم طبیعت، این در این حرکت را چه خصوصیاتی داره. مثلا هیچ خصوصیتش اینه که این حرکت به صورت تجلی، یعنی وقتی ما صادر میشیم به صورت تجلی صادر میشیم در مقابل تجافی، مقایسه میکنه. تجافی اینه که شما یک حرکت انجام میدید یه چیز رو میبخشی مثلا ولی از خودت کم میشه، هزار تومان میدی از دارایی خودت کم میشه، این تجافی، یعنی جفت و یک کمبودی در شما پدید میاد. اما در حرکت به تجلی اینطور نیست، یعنی انسان وقتی در عوالم مختلف همینجور پایین میاد تا برسه به عالم طبیعت این که هستیم، صندوقچه اسرارش به اون به ما منزل و الا به قدر معروف این نشای الا خزائنتون، خزائنش در نزد خداوند هست، از اون خزائن چیزی کم نمیشه. خب همینجور ما نزول میکنیم در تمام این عوالم حضور داریم تا برسیم به عالم طبیعت، اما از اون خزانه های اصلی چیزی کم نمیشه.
اصل ما در عالم جبروت،
اصلش در عالم بعد اینجا محفوظه و همینجور در عوالم دیگر هم هست، یعنی تمام این عوالم احاطه دارن بر عالم زیر، ما آخرین عالمی هستیم که واقع شدیم. یک نکتهش مثلا همین تجلی، به فرض بفرمایید عوالم بالا تداوم حضور دارن، مثلا خدای مثال در تمام عوالم حضور داره، همینطور عالم جبروت در عوالم زیرین حضور داره و احاطه داره. یا فرض بفرمایید هر میزانی که شما کثرات اینجا بیشتر داشته باشید و بیشتر تنوع داشته باشید، چون در تمام عوالم حضور دارن اونها و احاطه دارن و هر چی در اینجا هست در اونجا هم هست، این فرمان عظمت عوالم قبلی رو میرسونه. خب این یک دورنمای از حرکت نزولی که ایشون نشون میده که ما حرکتمون در نزول به عالم یک تفاوتی با حرکت‌های معمولی داره. حرکتی من یه چیز رو می‌بخشم، ظهور و آفرینش تقریبا مشابه اعطا هست. خب این اعطا با اون اعطا متفاوته. مثال بزنیم، یک به یک هفتش تا تفسیر ایشون میاره که من مرد در یه تفسیرش می‌گذرم و میرسیم به حرکت صعودی که باز برمیگرده به نظام توحید. خب
یعنی من چرا همون گروه قوایت داره؟
بله حرکت سعودی ما که خب بالاخره ما وقتی از اون اوال نزول کردیم به پایین اومدیم، همینطور که پایین میاد عالم به عالم انسان پایین میاد و نازل میشه در هر عالم تا برسه به طبیعت، از اون بعد معنوی و ماورایی کاسته میشه و به خصائص مادی انسان نزدیک میشه، تا زمانی که در عالم طبیعت دیگه کاملا خصائص مادی بر انسان احاطه پیدا میکنه، البته بعد روح و معنویت هم هست، اما دیگه اون انسانی که در عوالم بالا بود نیست و تمام اشیاء و خلاصه کثرات عالم هم همین قاعده برش جاری هست. برعکس در حرکت صعودی که ما به سمت توحید حرکت میکنیم مجددا، ما کسب کمالات معنوی میکنیم. ادعا اینجا اینه که انسان که اومده و پیراسته شده از خیلی از این معنویات، حالا این دفعه دوباره آراسته میشه به معنویات میره بالا. در این حرکت که ما به سمت بالا میریم، باز این حرکت خصوصیاتی داره. مثلا فاصله ما با مقصد با توحید، یا اگر به حرکت نزولی بگیریم از مبدع نگاه کنیم، فاصله ما با اون مبدع یا مقصد فاصله یک سوی است. یعنی شما وقتی از ناحیه کثرات نگاه میکنید به عالم، فاصله رو میبینید که ما فاصله داریم واقعا، باید سعی کنیم و برسیم به اون وقت. اما از زمانی که از بالا نگاه میکنید، چون گفتیم از بالا که نگاه میکنید هیچ احاطه عوالم بالا و پایین داره، لذا وقتی از بالا نگریسته میشه به نظام هستی، شما این فاصله رو نمیبینید. فاصله یک سوی است. از بالا وقتی نگاه میشه از ناحیه توحید به عالم نگاه میشه، چون همه این عوالم مخزنشون بالاست و وجود داره. اما از کثرات که نگاه میکنیم، نه فاصله دو سوی است انگار، من یه طرف هم اونجا یه طرف فاصله هست. خب این در جالبه، این خصائص وقتی مقایسه میشه با عالم طبیعت، پیداست که ما اصلا این باید یک منطق جدایی چند نداریم در تفسیر عوالم بالاتر. در این عالم ما وقتی فاصله نگاه میکنه، فاصله من با صندلی و فاصله صندلی با من مساویه، فرق نمیکنه از هر طرفی شما بگید مبدع خرجه باشین من باشم یا صندلی، مساویه. اما در این نگاه میبینیم متفاوتی، یعنی شما از بالا که نگاه میکنید فاصله وجود نداره، چون خیلی انا اقا و الهی من حبل البلد، اما از پایین که نگاه میشه متفاوت. یا با یک خصوصیت دیگه ما همینجور داریم سانسورش میکنیم، فرض کنم که یک خصوصیت دیگه سیر علمیه، یعنی ما در این سیر سعودی که به سمت بالا میریم از دفلت ها به سمت تنبه ها بشیم، همونطوری که در سیر نزولی از رست داریم محلیات رو، در این سیر سعودی فرواقع ما پله به پله به معنویات پی ببریم. یعنی شما در هر مرحله که صعود میکنید به عالم برزخ و بعد به عالم جبروت و بعد به ملاقات خدای متعال، در هر مرحله انسان با اسماء و صفاتی مواجه میشه و معارفی رو کسب میکنه که فرواقع از دست داده بود در نزول به عالم طبیعت. خب این 7-8 مورد رو هم اینجا ایشون ذکر میکنه و در نهایت دو نکته رو که ایشون استفاده میکنه، یکی بحث سعی و عمل هست، عمل انسان، ایشون بحث نظامات اجتماعی، که ایشون بیان میکنن ما فی الواقع اعمالمون که در این عالم داره صورت میگیره اینا محدود به دنیا نیست، چون که آیات قرآن هم همینو میگه دیگه، میگه شما وقتی برمیگردید اینها تجسم اعمال رو دارید، در برزخ مثلا بهشت برزخی داره بوده اعمال رو میبینید، صور اعمالتون رو میبینید، در بهشت قیامت که میرید که اونجا دیگه کاملا مشخصه، در دوزخ قیامت کاملا مشخصه که ما اعمال رو میبینیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره. خب اینه کامل در آیات قرآن فرمودن، آیات متعددی هم در رابطه اومده. ایشون پس میفرمان که عمل انسان محدود به عالم طبیعت نیست، عملی که اینجا انجام میشه این عمل با سابقه خودشو در عوالم بعدی میبینه. همینجا ایشون استفاده میکنن، میگن ما نظامات اجتماعیمون رو هم که اعمال اجتماعی، رفتار اجتماعی و نظم و نسق اجتماعی خودمون هست، نوعی عمل میدانیم و این هم غالبا گم نمیشه. یعنی اینجا انگار شاید محل ورود ایشون اصلا به بحث جامعه شناسیشون و حالا بحث شناسیشون بیشتر شاید اینجا باشه که میان وقتی میخوان نگاه جامعه شناسی داشته باشن، میگه که نظامات اجتماعی ما هم محصول اعمال ماست و این اعمال هم
خدای متعال فرموده که باستاب داره، یعنی همین ها میره در عوالم بالا. حالا قرآن وقتی میخواد اعمال اجتماعی و اعمال داره اثر اجتماعی رو بگه، یه وقت به امثال مثلا ربا و اینها تذکر میده که یک عمل یک اثر اجتماعی داره. یک وقت نه، اصلا تجسم اعمال رو مثلا میفرماد که خود امت ها در قیامت میان، هر کل امت جازیه، که ما هر امت هایی میان و امت ها به واقع یه جور حشر پیدا میکنن. یعنی به دست نظامات اجتماعی شما کاملا مؤثر در این که شما چجور زندگی کنید، بعد اونجا تجسم اعمال اجتماعی شما چطور میشه. خب این تا اینجای بحث. حالا یه بحثی هم در باب عشق و محبت میکنن که یه بحث خیلی عشقولانه است، من اونو خیلی حس میکنم نگه من ضربه این نمیزنه، البته کامل بحث. ولی خب من چیه رو حاجه بگم براشون که اینا بفهمن چی تو شد.
این تیکه آخرش که در بایشون میره سرا و تحلیل فضاهای قلبی رو
اون قسمت چشم آقا یه صلوات بهش صدا کرد و آل محمد و عجل خب عرض کنم که ایشون حالا بعد از که سیر حقوق و نزول اینها رو بیان میکنن، نهایتا برمیگردن به این که به واقع این تاریخ شعر رو در مقابل تاریخ صوفی قرار میدن و شروع میکنن مقایسه کردن. اصلا این جدولی هم که ایشون ذکر میکنن یه جور همین مبناست، یعنی شما یک جریان توحیدی دارید، جریان معرفت شناختی، انسان شناختی، هستی شناختی توحیدی، و یک بساط غیر توحیدی که اینا مفصله و در طی تاریخ خیلی عرض و بسط خیلی زیادی داره در طی زمان و مکان، از اساطیری شروع میشه میاد تا در دوران معاصر که دیگه خیلی تکثر پیدا میکنه. ایشون اصلا ابتدا که شروع میکنن میگن که ما جریان اساطیری رو که در تاریخ میبینیم فلواقع اینها یک حجاب نفسانی برایشون مطرح میشه و اونم بحثای همون حجاب نفس، یعنی اولین حجابی که ایشون قائلن برای توحید همون حجاب نفس، یعنی انسان خود رو ببینه ولی اون وجه فلواقع خلیفت اللهیش، وجه اللهیش، اسم خدا بودن، صفت خدا بودن اینو نره، نگاه استقلالی به فلواقع نگاه استقلالی به پدیده ها، حالا چه انسان چه غیر انسان. این منشأ حرکت شرک در تاریخ شد اصلا همینه، این زمانی که شما بیدید مستقلن به باید این پدیده کنید، حالا پدیده میتونه خود انسان باشه، میتونه غیر از خود انسان باشه، فرق نمی کنه، زمانی که شما طریق رو میبینید، دیگری رو میبینید، مستقلن. این شروع جریان اصلا شرک در تاریخ که حالا قالب اولش قالب اساطیریه، چون اونها در واقع درگیر بودن به نوعی. ما قبل از ظهور حضرت مسیح در تولد ایشون داریم که در روایات شیطان ها میرفتن تا آسمان هفتم، با ولادت ایشون سه تا آسمان ممنوع شد، اینا از سه تا آسمان بیرون شدن و با ولادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تمام آسمان ها رو دیگه جون شهاب مبین هست و شهاب ساقط هست که میزنن شیاطین. خب در اون زمانی که فلواقع قبل از دوران مسیحیت، قبل از 2000 سال پیش و دوران اساطیری محسوب میشه، یک جوری ساحران و کاهنان و امثالی ها خیلی با شیاطین ظالم در ارتباط بودن، حالا اون داستان های حضرت سلیمان اینها قابل پیگیری که استفاده میکردن از ارتباطات اینها و شیاطین و فلواقع اطلاعاتی رو از عالم غیب اینها میگرفتن قبل از که آسمان ها ممنوع بشه. لذا در اون زمان شما میبینید که این نگاه استقلالی به انسان باعث میشه کم کم این انسان عنصر خیال درش قوت بگیره و قائل به ارباب انواع و مصل بشه در عالم، کم کم میاد خدایان قائل میشه. این جریان شروع شرک و انسان را موجود اساطیری میبینه، همینطور که میاد جلو میاد جلو تا برسه به که ما حالا دو تا دوران برای شرک قائل میشیم، یک دوران اساطیری، یک دوران به قول من حالا فسا اساطیری. دوران بعد از دوران اساطیری شرک بیشتر این قالب‌های جدید رو پیدا می‌کنه، یعنی ما میتونیم دوران رنسانس به بعد رو در قالب دوران پسا اساطیری بدیم که دیگه از اون تفکرات اساطیری مقدار دست برمیشن اومدن بیرون و مواجهه کردن با دین و با توحید، اما در قالب های فلسفی و مدل های دیگه. عرض کنم که ما در دوران رنسانس خب دیگه همه مستحضریم اتفاقی که افتاد بعد از قرون وسطا، این آقایین کلن با دین چپ افتادند و اینها رو یه جور در تقابل که قرار گرفتن، اندیشه های دینی رو کنار رفت، اندیشه های دینی و ماورایی رو سعی کردن به کنار بگذارن و این سیر رو شروع کنن که مختصرش من توضیح دادم خدمتتون. حالا آقای پارسانی سعی میکنه این رو به مقدار توضیحات مفصل تری بده، من از این فصل آخر رو از کتاب رو مانچ بگیرم. خب ایشون ابتدای تذکر میدن که مسیحیت زمانی که در دوران قرون وسطا بود با اون جریان اساطیری مدار آمیخته شد و خود مسیحیت هم اصلا از دستور محفوظ نموند. یعنی میدونید که ارباب کلیسا خیلی دستکاری کردن در شریعت مسیحیت و اصلا علت بازتاب و عکس العملی هم که دنیای مدرن نسبت به اون داشت این دستگاه عمده‌ای بود که در این کار صورت گرفت. یکی از علمی جدیش همین بود. خب در دوران عقلانیت و روشنگری یا همون راسیونالیسم عقل‌گرایی که شروع میشه، اینها خودشون مراحل رو طی میکنن. مثلا فرض بفرمایید شهود عقلی رو کلا کنار میذارن اینها و به نوعی اصلا این دوران عقلگرایی یک واسطه میشه در اینکه ما به دنیای مادی امروز پا بگذاریم که دیگه اصلا عقاید ماورایی داری کنار، ما وارد دنیای مدرن بشیم. مقدماتش همین عقلگرایی که الان خودش یه سیر داره، از دکارت شروع میشه و میاد جلو همینجور تا کانت و هگل و امثال اینها. در واقع معیار و ملاک همونجور که گفته شد در شناخت عقل. خب در دوران دوم، دوران پوزیتیویسم و حسگرایی وقتی مطرح میشه، اینها دیگه نه عقل رو معتبر میدونن، یعنی نقد میکنن به عقلگراها، و نه عقاید ماورایی، چون ما دیگه عقاید ماورایی رو از بعد از رنسانس تقریبا دیگه داریم میگذاریم کنار، حالا چه از نوع اساطیریش باشه و چه از نوع عقلگراییش باشه، داره کم کم میره کنار. جریان پوزیتیویسم و حسگرایی داره میاد جلو. این جریان وقتی میاد و جریان غالب میشه، هم مرجعیت وحی اینها رو کنار میگذاره، هم مرجعیت عقل رو. به واقع دو تا ابزار خیلی مهم که ما در تبیین اسلامی خیلی روش کار داریم، این هر دو رو میگذاره کنار. خود این هم یه تقسیم بندی هایی داره که حالا من خیلی نمیخوام واردش بشم با تفصیلاتی که داره، که مثلا اصطلاحاً اینها عرض کنم گزارای متافیزیک رو حذف میکنن، کلن حذف میشه گزارای متافیزیک، بعد این گزاره های در کنارش گزاره های ارزشی رو هم حذف میکنن. لذا از نظر اینها مثلا علوم ارزشی، علوم اخلاقی، علومی که با ارزش ها سرکار داره، با باید ها و نباید ها، گزاره های از این سنخ، اینها اصلا علم محسوب نمیشه در این تعریف. که هنوز هم تعریف شما صحبت کنید ممکنه خیلی همین حرف رو شما بزن. نهایتا اینها از یقین فاصله میگیرن، یعنی اینها به یقین هم نمیرسن. همون مشکلی که بعد تو فلسفه های معاصر خودشو خیلی نشون میده، به نسبیت فهم اینها میرسن، به شکاکیت میرسن، ریشه هاش در همون تجربه گرایی و حس گرایی. خب این یک حرکت در مقابل اینها همون حرکت فلسفه های معاصر شکل میگیره که نقد میکنن حس گرایی رو و محدودیت حس رو زیر سوال میبرن و میگن شما با حس نمیتونید همه عرصه ها رو بشناسید. سوالات اساسی ما هم باقی مونده در مورد هستی و نظامات اجتماعی و زندگی انسان که اصلا چه معنایی میتونه داشته باشه. وقتی به این سوالات روبرو میشن، باز اینها جوابی که میدن، جوابی که دقت بفهمن ما از این زمان دیگه داریم همه رو در قالب شکل صحبت میکنیم، یعنی عقاید ماورایی زیر سوال رفته. فقط در دوران اساطیری یه جوری عقاید ماورایی وجود داشت، اما دیگه بقیه که داریم صحبت میکنیم عقاید ماورایشون هم زیر سوال رفته. خب اینها حرفای خودشون رو میزنن، اما یک محوری که حرف تمام این سه چهار گروه فلواقع مشرکانه در
تقسیم بندی که آیه در تاریخ شعر که آیه پارسانیان میکنن، اینها یک محور داشتن و اونم اومانیسمه. اومانیسم به یک معنا انسان محوری یا انسان در وجه پیشرفته تری شد بتونیم بگیم انسان معیاری، یعنی انسان از همون زمان ها شروع میکنه جایگزین خدا بشه، دیگه معنی خلیفت الله نداره. در قیاس بخوام بگیم شما بنده خدا نیستی، شما وجه الله نیستی، شما دیگه یه جوره خودت خدایی، جایگزین خدایی. حالا به تعبیرات مختلف و با دایره به قول معروف اختیارات مختلف در تفکرات گوناگونی که شکل میگیره، همینجور که میان جلوی این اختیارات شاید بیشتر هم بشه، یعنی انسان رو خیلی مختارتر ببینه، به طوری که امروزه مثلا ما به سمت یک لیبرالیسم کامل پیشرفتیم. یعنی چی؟ یعنی بشر یک نوع اباحی‌گری خیلی مفصلی برای خودش قائله که من هیچ محدودیتی ندارم. اشاره کردم استاد بشر در واقع دنبال تسلط هست، این تسلطی که میخواد پیدا کنه خب این محور خودشه، یعنی من انسان میخوام تسلط پیدا کنم. این دیگه با انواع و اقسام نهله ها میتونه توجیه بشه و زیر و گستره پیدا کنه، اما محوریت با همین اومانیسمه. یعنی بشر نهایتا خودش رو جایگزین خدا در عالم قرار میده و سعی میکنه که تمام نظامات اجتماعی اینها رو هم بر اساس همین رویه بشینه که من محورم، حالا من میخوام قدرت پیدا کنم، من میخوام ثروت پیدا کنم، رفاه پیدا کنم، شروع میکنه به حرکت.
اومانیسم
شاید بگیم وجه اشتراک تمام این هاست، تمام این حرکت های شرک‌آمیز یک نوع وجه اشتراکشون هست که تمام اینها به نوعی از توحید دست بر میدارن، از خدا محوری و انسان رو وسط قرار میدن، خصوصا اینها. این حالا شاید در اینجا باز ارباب انواع یک نوعی جای داره، مثل خدایان قائلن، اما در قسمت فلسفه کلاسیک به بعد دیگه این اتفاقی که میفته کاملا انسان میاد وسط، انسانی که تصمیم میگیره. حتی اینها اراده انسان رو وقتی در مورد اعتبار علم صحبت میکنن میگن که اون چی که مهمه اراده انسانه، یعنی اراده انسان علم رو اعتبار میبخشه. خب
مثلا این اومانی در حال این معرفتی فلسفی انسانی باید خارج از اینه نباشه دیگه، باید جزی از این یک
چیزی باشه. من فکر نکردم حالا در کدام اینها میمونجه، ولی شاید بچه مشترک همون انسان معرفت انسان شناختیشون باشه، انسان شناسی اینها میشه اومانیست که محور حالا با تعریف های مختلف، ایمان فرهنگ ساز، ایمان ابزار ساز، اتونی من الان فکر کردم حالا بعد استاد تصدیق بفرمان درست و غلطی شد، ولی به نظرم تو هم انسان شناخت من اینو داشتم. من خیلی تفصیل تر کامل تر میتونستم بگم، ولی شما فرهنگ تلقیس بشه من کم و زیاد ببخشم به یه وقت
خیلی
من برای یه ساعتانی ماماده شده بودم.
باقی مونده من چند تا نکته عرض کنم. کتاب آیه پارسانیا که مقدمش حالا همت داشته باشید، چون هر وقت یک کتابی رو بگید خود کتاب اول معرفی کنید، سنخ کتاب توی فهم کتاب موثره. کتاب اولش نوشتن تدریس ایشون در جایی بوده که پیاده شده، اول مقدمش میگه پیاده شده و البته خودشون هم بازبینی کرده، این نیست که پیاده شده. بعد یه اشکالاتی کتاب داره، این اول اصلا بدونه وقت تا آخرش چی میشه. اولین اشکال این است که این مقدمه رو اشتباهی گذاشتن این کتاب. نشه دیگه نه که مقدمه رفت یه کتاب داره، من بعدا با کوسه این چه ربطی داره گفتش که این مال کتاب فلان هم بوده برشن گذاشتنش اینجا با هم
دردی
شد. یعنی که نه توضیح اینا مهمه، وقتی آدم میبینه یه مقدمه اشتباهی تو کتاب اینجوری، چون این مقدمه مدخل کتاب دیگه، یه مقدار اعتبار کتاب میاد پایین. درستم من کتاب قبلی هست میگفتم این کتاب اینجوری، این کتاب اینجوری، که اون چارچوب ها وقت کتاب بخواید شهر بید اول این نقطه شده دارد. بعدش شما که میدید توی فصل اولش، فصل اول میدید توضیح یه جوری جدول جور دیگه است. حالا این دیگه با خدای پرسیدن نتونستم توضیح بدم که توضیح درست جدول مشکل داره. و بعد اگه کسی بخواد بر مبنای جدول مطلب کتاب توضیح بده دوچار یه مقداری از اصل بحث دور میره. ببینید
ایشون انسانشناسی کلاسیک رو از یونان باستان میگیره تا همین قبل از معاصر که حیوان ناطق اصلا از یونان باستان اصلا دکارتون اصلا با حیوان ناطق کاری ندارن، یعنی اصلا تو ادبیاتشون این نیست. بعد ایشون این دوره رو سه تا بستن، وقتی یکی این اول کتابه، آخر کتاب دوباره وقتی میرد وارد بحث فضایی میشه همین روی کرد عقلی رو کارشون عقلگران نوشتند و سه رده میکنه که اون سه رده دستبندی قابل دفاع‌تری تا اینجور رده بندی که بگیم عقلگرا ایدئالیست حیوان ناطق توی فضای خود فضای لاغل همین دوره دکارت به بعد دو تا جنرال رئالیست و ایدئالیست داریم، یعنی بارکلی اینا ایدئالیستن اما مثلا خود دکارت اسپینوزا اینا کاملا رئالیستن. خودشون میگه از اینجا شروع شد به اونجا ختم شد، یعنی یک حالت تشتتی توی این توضیح اولش هست. ببینید انسان‌شناسی فضای کلاسیک صفحه 22 میگه آنچه بیان شد یه دفعه ایشون دفته سراش از فلسفه معاصر بعد اومده سراش از فلسفه کلاسیک، میگه آنچه بیان شد اونو نسبت به تمایز اون آشکار میکنه، نه شکاک و فیلسوفه نه خود را این نوع از انسان شناسی از سطوح مختلفی برخوردار است که نازل ترین سطح آن مربوط به فلسفه راسیونالیستیه از دکارت تا گلین باشد، سطح متوسط یا میانی آن مربوط به فلسفه عقلانی است که وقت حیوان ناطق تعریفی که ناظر به این سطح است، فضای عقلانی که فراتر از عقل جزئی و مفهومی است، برابر محیط و عقول کلی نظر می‌دوزند، آدمی در این افق چنان فجید همون سطحی که فضای خودمون داریم تو فلسفه یونان باستان هم بوده و حیوان ناطق مال این سطحه. سطح عالی از هر راه گذر کرده که میشه اون سطح توحیدی خلیفت الله. پس الان ما حال با همین توضیح اقا جدل بذاره بعد توی انسان‌شناسی فلسفه کلاسیک هم خلیفت الله بذاره هم حیوان ناطق رو بذاره هم یک موجود ذهنی مفهومی، یعنی این که ما بعد ولی توی جدولش بینید شما هست چرا باید باشه ایدئالیست. این ما همین مقداری وقت آدم خواهد کتابی رو چیز کنه باید ملاحظت اینجا داشته باشه.
خب این یه نفته، اما اصل کتاب واقعا خودم این بگم یه نفتهی بود که این نفته به آقای فاضل لزوما وارد نیست به خود کتاب و خب علالقاده وقتی جدولی میذارن آدم این جدول فهم من رو باید رقم بزنه توی این فضا. من گفتم اون مقدمه اولش که اینجا گوشت کردم حس می‌زنه که جدول همین ناشی رو تاییدش کرده احتمالاً و بعد یعنی آدم حس رو می‌زنه میگه علاقاعده اون متن با این جدول یه مشکلاتی داره.
من تو سر این کتاب یک دو نکته کوچیک من بگم. ببینید مهم‌ترین کاری که ایشون این کتاب می‌کنه گفتم از بیرون نیافتید این انسان هم اول شما گفتید بعد اینو باز می‌کنید که ایشون یه انسان شناسی رو گره می‌زنه و معرفت شناسی و هستی شناسی و میگه این سه تا مسئله رو با هم بعد بررسی کنیم. این من به نظرم گام اولی در قبال انسان شناسی غربی، یعنی میخوام بگم اگه شما بخواید انسان شناسی داشته باشید حتما ابعاد معرفت شناسی و هستی شناسی هم دارید و اگر شما میرید این مدل انسان شناسی امروز رایج شده که تقریبا عمده این مدلش اینه توی بحث غربی که ما گفتیم همش به همین، یعنی تمام دوره که ما گفتیم این دو تا حیوان ناطق که اینا نداشتن حیوان ابزاسال بود یا فرنگسه سال به این مقدار بحثی که ما بیشتر داشتیم میگه اگه این مدل غلبه داره چه مدل غلبه داره به خاطر که اینا به یه معنا حسگرا بودن به یه معنا عقل‌گرایشون به بنبست خورد یه دو شان نسبی در فهم شدن به خاطر که اینا ماتریالیست بودن که بنظرم دور نهیلیست هم جایی نداشت کلیتش دیگه ماتریالیسته، یعنی دیگه نهیلیست تو بحث هستی شناسی نیست در واقع غایت ما از زندگیست. خود من جایی تذکر دادم که هستی حواسم باشه اینجا عنوانه هستی شناسی بیاری اینجا ایدئالیست هایی گفتید یعنی واقعیت در کار نیست واقعیت فقط ایده است. ماتریالیست یعنی واقعیت فقط واقعیت مادیست اینا هم همچنان ماتریالیست هست. پس در واقع هر کار مهمی که ایشون تو این کتاب بخواد بکنه اینه که بگه حواستون باشه جریان غربی ماتریالیست هست و جریان غربی مبنای معرفت رو حس میدونن و انقلت هایی که تو حس هست که منجر به شکاکیت میشه. حالا اگر ما اینو نمیدونیم اگه ما هستی شناسی میگن یعنی این دو تا جاییه که همه برای ما واضحه، یعنی از ما بپرسن شما بلا هستی شناسی ماتریالیستید میگیم نه نیستیم، از ما بپرسن شما بلا هستی حسگرایید و بعد از حسگرایی به شکاکیت میافتید میگیم نه حسگراییم نه به خاطر حسگرایی به شکاکیت میافتیم، ما حس رو قبول داریم تعبیرش کردن اما حس هم در دل عقل اصل و عقل میدونیم و وهم میدونیم. پس اگر نظام معرفت شناسی و نظام هستی شناسی ما متفاوت شد مدل انسان شناسی ما متفاوته. بعد ایشون این دستکاری که تو این کتاب کرده یکی اینه که به ازای یعنی مدخل بحث انسان شناسی رو آورد گره زد به معرفت شناسی و هستی شناسی و با این گره زدن داره راه باز میکنه برای تحلیل جدید.
که تحلیل خودشه. نکته دوم این که اگر دقت کنید این تئوری انسان شناسی داشتن انسان رو تفسیر میکردن در تاریخ و با تفسیر انسانشون جایگاه تئوری دیگر هم رقم میزدن. ببینید اولین تئوری که اومد مستقر شد و بقیه هم اول جلسه تاکید کردم با تطورگرایی شد. تو تطورگرایی دین کجا رفت؟ دین شد مرد جوامع ابتدایی که افراد دچار خرافات هستن. برای همین از این به بعد شما تحلیل دینی بگید یه آدم خرافی هستید که تو فضای ابتدایی دارید سعی می‌کنید. این تقریبا بخش جمع تمام دیدگاه بود. یعنی همین شما تو تمام تحلیل‌ها هیچ مدل تحلیل دینی یکی از تحلیل‌های مطرح توی این عرصه نبود. حالا ایشون داره مسئله رو معکوسش می‌کنه. میگه اگر ما به لحاظ معرفت شناسی دفاع داریم در قبال وحی و عقل، تبیین داریم که واقعیت به لحاظ وجود شناسی هم خدا دارد، پس اون مدل اونو غلطه، اونو مدلشو غلط شد. حالا منه آی پارسانیا، حالا من شروع میکنم تئوری ها رو برای شما توضیح دادن. یعنی همون گونه که اونا اومدن ماها رو توضیح دادن توی نظام انسان شناسی خاصی که تصویر کردن که انسان شناسی یک فضای داروینی اومد حالا با اشعه گرایی یک چیز دیگه رخ داد، حالا آی پارسانیا برمیگرده اونا رو تفسیر میکنه. میگه من یه مدل انسان شناسی میگم انسان شناسی اصیل دعوا سر توحید و شرک. پس ما یک داستان توحید داریم، یه داستان شرک. داستان توحید که خودمونیم، حالا این بحث خودمونه که اون بحثی که مفصل ایشون میگه با تجافی. میخوام بگم وقتی ما میگیم داستان توحید مبدا انسان تجافی نیست، تنزل. اون بحثا اینجوری جا پیدا میکنه. میگه شما شروع انسان از خداست. اما شروع انسان از خداست نه معنی شروعی که اومد و دیگه اونجا نیست. شروعی که بار خودش برداشت آورد. برای همین تو این انسان هم شما انسان با پتانسیل الوهیتش نگاه کنید. برگشت انسان با چیه؟ دو تا محور رو که مثلا من داشتم این دو تا رو بذارم ایشون تیتریش گفتن دا. یکی معرفت بود که بعد این معرفت رو می‌ذاشتن، یکی عمل بود، یکی نظام اجتماعی. یعنی ایشون دارن میگن حالا برگشت انسان این رقم خوردن تنوع اجتماعی به چی برمیگرده؟ به معرفتایی که شما دارید کسب می‌کنید، به عمل‌هایی که دارید انجام می‌دید و نظامات اجتماعی که تأسیس می‌کنید که یه جور عمله و اینا داره تنوع اجتماعی ایجاد می‌کنه. اگر اینجوریه پس ما بیم نظام توحید و شرک رو ببینیم. یعنی کلان ما شد نظام توحید و شرک، درستاش توحیدی هن، غلطاش شرکی هن. این شرکی ها از اساطیری شروع میشه میرسه به حتی این جریان جدید. ببینید این مدل من اینجا مدل قویه به لحاظ جواب دادن به دیدگاه غربی. چرا مدل قویه؟ غربی ها یه بار دیگه نکته اصلی بحث رو میگم، غربی ها اولین کاری که توی میدان کردن دین رو بردن تو فضای اساطیر، با اساطیر یک کاسش کردن که به درد نخوره، درسته؟ و برای همین دیگه هیچ تئوری دینی در باب انسان توی بحثی مطرح نمیشه. توی تئوریاش درباره دین هم بحث میکنن. یادتون من گفتم انسان شناسی دینی، گفتم بعد بگیم جامعه انسان شناسی دین، نه انسان شناسی دینی. این در دین رو از زاویه آنتروپولوژی خودش داره تحلیل میکنه. واقعا یه انسان شناسی دینی ما اون وسط پیدا نکردیم. حالا آقای پارسا همین رو معکوس می‌کنه برای غربیا. میگه نیا کنید اگر به لحاظ هستی شناسی توحید واقعیته و اگه به لحاظ روش‌های شناسایی وحی و عقل هم وسط کار باید جدی گرفته بشه، پس کسایی که انسان رو ماتریالیستی کردن، انسان رو محدود به حس کردن، اینا خودشون شبیه اون اساطیریان. حرف معلومه؟ پس دوباره ایشون اساطیری شروع می‌کنه مثل غربیا. از اساطیری شروع می‌کنه میگه اما شما تا اساطیری موندید. اساطیری ها یه مزایای نسبت شما داشتن، شما مزایا رو تنزل پیدا کردید. برای این داستان اینا داستان هبوط میشه. میگه ما تو نگاه دینیمون قائل به قوس نزول و قوس صعود هستیم. اینا که اومدن پایین، در پایین اومدن رو تجافی کردن. یعنی چی؟ یعنی وقتی انسان اومد تو این عالم دیگه ارباب انبا همه کار شد، دیگه بالاترش خبری نبود. دوری اساطیری وقتی اومد تو دوره طبیعت، دیگه تو دوره طبیعت حس و ماده همه چیز شد، حتی ارباب انواع هم از میدان رفته بود. پس تاریخ تئوری انسان شناسی تاریخ عبوت انسانه. معلوم شدش؟ میگفت من بیرون، یعنی شما این کتاب بخونید، حالا این کتاب چیکار میخواد بکنه با فکر مخاطب. حالا بعد ما میتونیم یکی یکی این مسئله رو توضیح بدیم تو دلش، بگیم که حالا ایشون این انسان شناسیش این عباسی کرده کدام اینا رو ایشون در نقطه خوبی رو دست داشت روش تو توضیح اینا. ما این صد عالم رو داریم، این صد عالم مدلش تجافی نیست، مدلش حبوط تجلیه، اصل هبوط چرا ایشون در تصور اصل هبوط، یعنی ببینید بخوام وقتی کتاب از بیرون میخوام نیا کنید، یه ما بخوام این کتاب، من گفتم میخوام از بیرون نیا کنید، منظورم این بود یا بخوام اطلاعات این کتاب رو دارا بشیم، یه بعد یه جور دیگه کتاب بخونیم، یا میخوام این ایشون تو وسط بحث انسان شناسی چی کار میخواد بکنه، چه دعوایی رو میخواد حل کنه، درست منظور رو برسونه؟
یعنی
من گفتم این کتاب ما من نکته جالب تقریبا بود، گفتم کتابای انسان شناسی دیگه به درد نمیخوره چون نیومده وارد بازی بشه، اما این کتاب میخواد وارد بازی بشه، ورودش در بازی یعنی ببینیم این عناصر وقتی یعنی ادعا رو این کتاب میشه آخ این عناصر به چه دردی میخوره تو بحث شما، شما میخوای برای کسایی که دارن بحث قرار میخورن انسان شناسی میگی، اما حبوط بشه اصلا چی اینا رو قبول داره؟ ببین ایشون اولین گامی که داره برمی‌داره توی بحث خودش میاد اون مبنای غربی رو به چالش می‌کشه، فصل اول مبنا رو چالش می‌کشه که آقا این مدل‌هاشون به خاطر این مشکل اسکرایناشون ها، ما اینجور نیستیم ها، شما قبول دارید بیانیه نه قبول دارید عقلیه نه، اگه قبول دارید پس ما اینجور نیستیم، پس من دیگه در نظام معرفت اینا نمی‌گم، من نباید خودم رو یکی از شاخه‌های اونا معرفی کنم تو دسته‌بندی شاخه‌های انسان شناسی برام ذیل اونا قرار بگیرم، من مدل خودم رو دارم کل بودن می‌ذارم یه شاخه ذیل خودم، تونستم منظور برسونم؟ این میشه مواجهه فعال، من گفتم من تنها کسی دیدم آقای تو این فضاهای بحثش وارد میشه حرف داره به ازای اینا میای پارسنیات بخاطر این دارشه، یعنی چی؟ یعنی فهمیده دعوا سر چیه، خودش نرفته یک از طرف، ببینید گفتم مثلا به اون آقایی که میاد انسان که باید بحث کنه میگه انسان عامله، ما دیدام در انسان موجود عامله، این دیدگاه که انسان میاره موجود عامل میگیره خودش یکی از دیدگاه اونجا قرار داده، این نفهمیده نزاع کلان سر چی میگرده، برای همین حالا تو مدل ما عامل چه جایگاهی داره، نظام چه جایگاهی داره، دارد باید بیشتر بحث بشه، این پارسا بقول خودش برای ارشد برای کارشناسی داره میگه یه مرور میخواد بکنه، ولی عامل چه جایگاهی داره، نظام اجتماعی چه جایگاهی و معرفت چه جایگاهی داره، و این معرفت تو تکوین انسان چه جایگاهی داره، اون بحث شهود و مکاشفه و علم حضوری و اینا که داره میره همش داره تو تکوین آدم داره شرح میده. حالا با این مقدمه که حالا من برای این جلسه گفتم، حالا دوستان دیگه همه دوستان حالا غیر از اینشون حداقل یه اطلاعات عمومی اصلی کتابو گفت، از نکته خیلی خوبی هم گفتن، یعنی واقعا اینجا هم دستشون درد نکنه، منتها برای جلسه بعد دوستان حالا این نکته من رو سعی کنن بیارن تو این ادبیات دعوا، یعنی ما اگه بخوایم دستبندی بکنیم
تاریخی بوده؟
چی؟
سیر تاریخی
این
چی بود؟
نه این سیرش هم تاریخی نیست، برای همین ایشون دست شما عناصر مهم دست گذاشته، وگرنه لزوماً شما اینا تو قالب تاریخی قرار دادید لزوماً تاریخی نیستن اینها، یعنی مثلا تجربه گرایی و عقل گرایی به معنی راسیونالیست و نه معنی عقل ما، اینا با هم دیگه اومدن جلو، منتها بله پوزیتیویست ها متأخرن، اما پوزیتیویست ها ریشه در تجربه گرایی آمپیریست ها دارن، آمپیریست ها معاصر بودن با چی، ولی ایشون در واقع داره یه دستبندی منطقی میکنه، دستبندی نظام فلسفی میکنه، میگه ببینید کسی که مبنای فلسفی و معرفتیش این باشه مدل انسان شناسی اینه، اصل حرفش ایشون توی غربی ها این دو تا جریان کلام جلسه بعد میگیم که این دو تا جریان چه دو تا جریان اصلیشون قرار شده، یعنی ببین ما الان اومدیم فضا غربی یه چند جریان مطرح کردیم دیگه، ایشون دستبندی اصلیش توی جریان غربی اینه، یه حیوان ابزارساز حیوان فرنگساز که این تابع نظام اسکراس، این تابع روی کرده اگزیستانسیالیستی، حالا نسیر فرمویان هم گفتم من به نظرم اینجا مشکل جدوله، یعنی این که شما یه مبنای ماتریالیستی دارید، در حالی که مبنای ماتریالیستی دارید میخواید درباره معنای رفتارها صحبت کنید، درباره کنش‌های انسانی صحبت کنید، پوزیتیویست نباشید، اینجوری بگم شما پوزیتیویست نباشید، یعنی همه چیزو حس ندونید، در این حال وابرای عالم ماده نمیش خبری نباشه، چه انسان چه حیوان فرهنگساز حیوان نمادساز به قول ایشون، نماد چیه؟ یه چیز جعلی محضه بر ساخته صرفه، هیچی تو واقعیت نداره، ببین ابزارساز همون حرف اولی که ما تو بحث انسان شناسی هم گفتیم، اصلا مدل اینا در برای انسان موجود ابزارسازه، حالا من خواستم برای جلسه را دون یعنی جلسه خواستم تکامل هم بیارم گفتیم دیگه حالا باشی برای جلسه بعد که این نظری تکامل چی کار داره میکنه تو تفکر اینا، اگه یادتون باشه سیر چیزی که اصلا اینو نگفتم اصلا من یادتون باشه نده، یعنی اینا نظر تکامل های جلسه را دیگه اشاره میکنن هویت انسان تو ابزار میبینن که تا مارکسیسم هم حرف کشیده میشه، ابزار تولید است که داره رقم میزنه، بعدیا که یه مقدار ارتقا پیدا میکنن به جای ابزار میگن نماد، یعنی متوجه میشن که یه چیزی هست وراتر ورای ابزارسازی تو انسان. اگر انسان نماد سازه یا انسان فرهنگ ساز، حیوان فرهنگ سازه، اما نماد چه حقیقتی داره؟ آخرش حقیقت ماتریالیستی تفسیر میشه. وگرنه ما معتقدیم حالا میخوام این حرفا خیلی ظاهرش با خیلی حرفای دینی، شما اصلا مهمترین شناخت رو تو ادبیات قرآن آیه است. درست یا نه؟ این تذکرش که مطهری توجه کرده بهش، من هیچ جایی دیگه هم ندیدم این توجه کنه. ایشون میاد در مقابل شناخت حسی، عقلی، شهودی، میگه شناخت آیه‌ای. میگه شناخت آیه این تو مسئله شناختش میگه. میگه شناخت آیه‌ای نه حسیه، نه عقلی به معنی برهانیه، نه مکاشفه و شهوده. میونه سجش همش هست مونگو همین هم ساز کنیم. اما میگه دین اومد یه مدل جدید شناخت مطرح کرد به اسم شناخت آیه‌ای. بعد شروع میکنه توضیحات دادن، میگه تنها مورد دیدن، یعنی مونی قصه دیگر. این شناخت آیه خیلی تنه میزنه با این بحث نمادین. اما این نمادینا چیکار دارن میکنن؟ نمادینا حرفشون این است که یه سلسله نماد جعلی است. در که وقتی شما میگید آیه، آیه یعنی نمادی که دلالت واقعی دارد برای یک حقیقت پشت پرده. درست نه؟ یعنی این اینا یه افقی از بحث رو وارد شدن که ما تو بحثمون داریم مابقا این افق رو. اینا یه افق وارد شدن، دوتاشون ماتریالیستی تحلیل کردن دیگه. برای همین نکته اصلی آقای پارسانیا که به نظرم قوتشه اینه که انسان شناسی رو گره میزنه معرفت شناسی و وجود شناسی. بعد دیگه نگید آنتروپولوژی مردم شناسی کلا هست. بدونید اینا انسان شناسی دارند، اما انسان شناسیون چون ماتریالیستی و حسگرا شد، انسان شناسیون این حد از تحلیل رو ما میده. اما اگه ما خواستیم انسان شناسی در همین جواب بکنیم نه ماتریالیستی، برای همین طبق مبنایشون بعد اون سه تا سوال حلش کنیم. منشأ انسان چیه؟ غایت انسان چیه؟ که چون مفصل این دو تا رو باز کرده، این هم منشأ رو خیلی تفسیر گفته، هم غایت خیلی تفسیر گفته، تفاوت های انسانی در گروه چیه؟ تفاوت های انسانی الان با این توضیح دهیم که ایشون داد خدایی چیه؟ تفاوت های جوام انسانی در گروه چیه؟ بحثش میشه جهان بینیش. یعنی اولین مقصد تفاوت ها عامل و ساختار نیست، جبر و چیز نیست، اولین مقصد تفاوت ها توحید و شرکه. بعدش تو هر کدومش میاد عناصر دیگه وارد کار میشه، معرفتی میشه. یعنی جوامع بشری رو داره تحلیل میکنه بحث جهانبینی. این یه مدل خیلی متفاوتی است با بحث غربی ها. تونستم اون تذکرات رو بگم؟ حالا انشاءالله من جلسه بعد میخوام یه مقدار برم سراغ نگاه های کلان که آقای پارسانی چه کاری کرد، چه عرصه‌های دیگری میشه مطرح کرد، که بودن دستبندی های کلان رو مطرح کنیم که بعدش رساله های انسان علامه رو انشاءالله میذاریم برای بعد از دهه محرم که احتمالا تعطیل بشه. این یه هفته دیگه فعلا قبل از دهه محرم جلسه داریم دیگه. درسته؟
اون جلسه آخری
روز دهه محرم که شنبه باشه. درسته؟ بله دیگه. البته پنجشنبه محرمه، اول محرم. چهارشنبه هم تعطیل کنید شما، ما که چهارشنبه میریم برای چی؟ ها حالا در هر صورت ما هفته آینده این یه مقدار من سعی می‌کنم منتها اگه دوستان فرصت کردن تو یه هفته، حالا اگر تو اونجا یاد داشتی مطلبی چیزی مطالعه کردید اینها، که ببینید اینجور کتاب یا مثلا کتابای دیگه در مورد انسان شناسی نوشته. من یادتون جلسه گفتم کتاب به درد بخوری که بخواد تو اینجا ارتباط برقرار کنه، من سراغ ندارم مگر بحثای مطهری و علامه که میشه خودمون بهش بچسبونیم، و کتاب پارسانیا که نه، این کتاب اومده اینو داری ارتباط برقرار کرده بود، ارتباطش مختصره، یعنی فعلا داره دورنمای اولیه رو میگه، نمیخواد ورود جدی پیدا کنه تو این بحثا. حالا دستش رو درد نکنه و خیلی زحمت کشید. سلام علیکم.